بسم الله الرحمن الرحیم. هر سلامتی خودتون یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. خب امسال نیمه شبان، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم، حال شما خوبه؟ سلامت. از وقت من یادم میاد نه بسم الله یادم هست گفتم نه سلام علیکم. امسال نیمه شبان وضعیت خیلی خاصی داره و افراد تقریبا همه مؤمنین و مؤمنات یه امیدواری خاصی از نیمه شبانه امسال دارن که انشالله ظهور حضرت زودتر برسه. یه جوری دعا کنن که دیگه حضرت حتما بیانش و با توجه به تحولاتی که تو عالم هست انشالله که این اتفاق بیفته و یهوی شاهده ظهور حضرت باشه. به هر حال حضرت چه تشریف بیارن چه تشریف نیارن ما یه سری کار رو باید انجام بدیم. در هر صورتش ما باید بیعتمون رو با امام زمان بکنیم و ارتباطمون رو با ایشون داشته باشیم، نواقصمون رو برطرف بکنیم، مشکلاتی که از نظر اخلاقی یا از نظر مسائل مختلف داریم رو برطرف کنیم. فکر کنیم که اگه مثل زمانه عاشورا امام زمان شبیه امام حسین یه حرکتی رو انداختن، خدای نکرده ما جزمون کسانی که توفیقش ازشون سلب شد و تو اون حرکت نبودن نباشیم و از این فکر را سعی کنیم که انشالله نواقصمون به نحوه احسن تا اونجایی که میتونیم نواقص رو برطرف کنیم. ما بحثمون را جبه رویت بود در مورد تعدیبات نماز ظهر و بعد رفتیم به بحث رویت. یه بخشی هم را جبه رویا صحبت کردیم. بعضی ها تو باز خوردهایی که دادن بعضی از دوستان خیلی اظهار لطف کردن، بعضی ها هم اعتقادشون اینه که این بحث ها تا یه حدی سنگینه و حالا ممکنه این بیان کردنش تو جلسات عمومی یا تو این جلسات خیلی صلاح نباشه. حالا به هر حال ما سعی میکنیم تا اونجایی که بشه با قرآن پیش بریم و با توجه به آیات قرآن مطالب رو باز کنیم که کمتر دچار بحثای حاشیه‌ای بشه. حالا این سعی رو میکنیم چون به هر حال بعضی از مباحث خیلی اهمیت دارن تو زندگی انسان و به نوعی جایی مطرح نشده یا اگرم مطرح شده دقت روش نشده. این جمله همین بحث تو بحث رویت یه شبکه معنایی وجود داره که به نظرم این قابلیت گسترشو داره. ما میتونیم دست شما دارم ما میتونیم هر دفعه این با توجه به آیات قرآن این زنجیر رو تکمیل کنیم و بزرگش کنیم که من این سه بخشی که داره، یکیش قرار گرفتنه در یه موقعیت، حتما بایستی فرد یه جایی استقرار داشته باشه اون جایی که رؤیت در قرآن میاد، چه خوب چه بد، به هر حال موقعیتش رو حتما معلوم میکنه. اون جایی که مثل داستان حضرت موسی است، میقاته، که رؤیتهای خاصه، یا مرفیان بر معراج، جای مختلف، حتما این خود اون موقعیت خیلی مهم میشه. همین که مثلا ما امشب شب تولد حضرت حجت، این که قرار گرفتن در یه موقعیت، موقعیت میتونه زمانی باشه، میتونه مکانی باشه و میتونه هر دو تاش باشه. مثلا یکی میگه که من نیمه شبان کربلا هستم، این خودش نیمه شبان و کربلا معلومه خیلی خاص، نیمه شبان و یه جایی که خیلی مقدسه. این قرار گرفتن در موقعیت خیلی مهمه. درک حضور هم، درک حضور که یه حضوری رو درک بکنه که اون یا شخصه یا شیئه یا یه موضوعه، که هر سه حالتش میشه. یادم خودشو نزد شخص یا شی یا موضوعی، که اگه خدا باشه، حالا همیشه خدا رو هم راجبه به خدا شی هم میشه اطلاق کرد. تو قرآن به خدا شی هم گفته شد، منظورمون شی وقتی گفته میشه یه چیزه، حالا که نتیجه این یه علمی میده، که یه علم قبلا گفتیم بالفعل، علمی که فعاله، یه علم فعال، حالا یا بالفعل یا فعال، یه علم فعال میده، یعنی منفعل، ذخیره نیست، کاملا بروز داره، که بروز داره، یه بروزه، حتما یه بروزی داره. تو آیات قرآن هم اگه نگاه بکنین، هر جایی رأی هست، رأیه هست، حتما یه بروزی داره. مثلا طرف یه چیزی میگه، یه قولی داره. بروز میتونه فقط رفتاری باشه، میتونه گفتاری باشه، میتونه همه این حالت ها رو داشته باشه. حالا این شبکه معنایی که توی این شکل میگیره، که ما مرتب وقتی این تو هفته های مختلف با هم صحبت میکنیم، این شبکه بزرگتر میشه. قرار گرفتن در موقعیت میتونه ارتقای در مرتبه حیات باشه، یا میتونه رو به پایین آمدن باشه. یعنی رویت الزام اینطور نیست که حتما به سمت بالا باشه، ممکنه انسان موقعیتش پایین بیاد. همونطور که شما به هر حال یه جایی خیلی خوب میرین، مکه میرین، بعدش میرین تو خونت، به هر حال مکه کجا و تو خونه کجا، موقعیت ها ممکنه تغییر کنه. موقعیت که میگیم، موقعیت و رتبه ایه که خود فردم از نظر اختزای دریافت حیات، در واقع اختزای دریافت حیات و معنویت میتونه پایین باشه، میتونه بالا باشه. اونایی که مجالس گناه رو انتخاب میکنن، موقعیتشون رو میارن پایین. اونایی که مجالس ذکر رو انتخاب میکنن، موقعیتشون رو میبرن بالا. این خیلی دست در اختیار خود انسانه، این موقعیت ها، و خیلی هم اثر داره. چه بسا حضور در یه مکانی کلی انسان رو متحول بکنه. هرچند ممکنه شما بگین اصالتی نداشته باشه مکان و موقعیت، ولی وقتی نگاه میکنید میبینید که بعضی وقتا تحولاتی که برای افراد ایجاد شده به خاطر همین حضورشون در موقعیت ها بوده. اگه تو موقعیت ها حاضر نمی شدن، یه چیزی رو دیدن، یه حقیقتی رو دیدن، متحول شد. درک حضور خیلی وابسته است به مؤلفه های سگانه سمع، ابصار و افعده انسان، که البته بحث قلب رو هم تو بعضی از آیات به وضوح میشه دید در حوزه رؤیت. یعنی اینی که سمع و ابصار و افعده ذکر میشه بخواد میاد رو اجزای این درک دست میگذاره، وقتی رو قلب دست گذاشته میشه مثل که همه اینا رو در نظر میگیره، اون تحولش رو، اون قابلیت، چون تو قلب حالت تحول و تغییر خیلی موضوع مهمی، درک حضور اون انقلابی که در انسان به وجود میاد، اون انبعاثی که ایجاد میشه درش، اون موضوع مهمی میشه. بعضی وقتا فقط به قلب اشاره میشه، بعضی وقتا به سمع، ابصار، افعده. وقتی که آسیب میبینه، سمع آسیب میبینه، مثل اون آیاتی که جلسه پیش خوندیم، بحث ورق رو نمیدونم اکنه و فی قلوبه هم اکنه، اینا با جاهایی که این همینطوری زیاد میشه. افعده هم که بحث فؤاد خیلی مهمه. در مورد شخص یا شی یا موضوع به نسبت اون حضور لقا، القا و ذکر خیلی اهمیت پیدا میکنه. البته ممکنه خیلی چیزای دیگه هم باشه ولی اینا خیلی اهمیت دارن. لقا، اون دیداره، اون مواجه هست. القا، اون اثر اون مواجه هست که به فرد انتقال پیدا میکنه، و ذکر اون اتصالیه که به واسطه اون ایجاد میشه و فرد منجر میشه که در اثر اون ارتباط بگیره. البته اینم خیلی ممکنه مؤلفه های دیگری بهش اضافه بشه، ولی تو بحث‌های جلسه پیش بحث قرین رو مطرح کردیم که وقتی که انسان‌ها دچار قرین سوء میشن اتفاقی که میفته، اینا ناخواسته یه القا کننده هایی پیدا میکنند که این القا کننده ها اونا رو به سمت راه بد میکشونه، یا بهشون تو فکرشون حرفای بد، نکته های بد، حالات بد، غم و اندوه اینا رو انتقال میده. اینا که دارای غم و اندوه های فراوانن، قرینی دارن، اینا رو مرتب همینطوری تو گوششون میخونه که بعضت بد میشه، بدبختی، از این حرفا بهشون میزنه. اعوذ بک ان یحضرون، یعنی این که اینا حاضرن شیاطین و همینطوری القا میکنن. و البته انسان در لحظه اونا حاضره و خب ممکنه خودش هم خیلی خبرم نداشته باشه. ذکرش میشه معیوب، ذکر شهوات، ذکر خاطرات منفی، ذکر چیزهای مختلفی که این مشکلات ایجاد میشه. در علم فعالم نطق و قول خیلی اهمیت پیدا میکنه. خود رأی و نظر هم خیلی مهم میشه. حالا راجبه رأی و نظر بعد اگه شد بازم مفصل میگیم. بلخص راجبه نظر، چون ما سه تا واژه داریم، یکی رأی و نظر و بصر، بصر که اینا خیلی همش به معنی دیدن، ولی این کجا و اون کجا خیلی فاصله داره. نظر معنی خیلی دم دستیش امتداده یه نگاه ها بهش میگن نظر، دوختن به جایی نظر میگن نظر کرد، یعنی چشم دوخت. رأی یعنی حکم داد، این میشه حکم دادن، قضاوت کردن، دوختن میشه تأمل کردن، تمرکز کردن، چشم دوختن، نطق و قولم یعنی بروز دادن، که اینا جزء علم فعاله. یعنی هر نظری، هر رأی، هر حال درش اینا هست. حالا ممکنه نظر باشه البته، ولی ممکنه نظرش خیلی رو نباشه، ولی به هر حال تو هم باش، اگه فعاله باید حتما یه ساختار اینطوری داشته باشه. این میشه شبکه واژگانی که البته قابل توسعه است، همینطوری میشه اینا بستش داد. خب من یه توضیحی بدم راجع به خود رأی. فکر کنم با اینکه فکر کنم چند جلسه است راجع به رؤیت خیلی مطالبی گفتیم، اما اقسام حرف رو از هر دری اومدیم وارد شدیم. کلی تره، نه هیمنش وسیع تره، تدبری تره. بله این میخوام یه نکته بهتون بگم برای اینکه رویت رو رویت کنی، چون خود رویت رو باید رویتش کرد، تا رویتش هم نکنید حرفایی که میزنیم خیلی به درد نمیخوره. یعنی اول باید به چنگتون بیاد، وقتی به چنگتون میاد اولین اتفاقی که در شما میفته اینه که مبهوت میشه، بختتون میزنه. اگه بختتون، اگه راجع به رویت کسی حرف زد و بختتون نزد، یعنی یا اون راجع به رویت حرف نزده یا شما راجع به رویت حرف نشد، چون واقعا چیز بختاوریه. واقعا یعنی آدم ها مبهوت خودش میکنه، خیلی چیز بزرگیه، خیلی چی گفتنگیزه. مثلا آدم تعجب میکنه از اینکه چه کیمیایی در اختیارشه و چقدر ازش غفلت داره. برای اینکه تو ذهنتون بیاد انشالله امشب به مقام بخت در این وادی برسیم، که به نظرم لازمه، یه مثالی میزنم و تو این مثال ببینید میتونید یه جوری دست و پا کنید رویت رو رویت کنید یا نه. شما بچه ها رو دیدین؟ بله دیگه، بچه ها رو دیدین. بچه هایی که بزرگ میشندم دیدین؟ بله بچه هایی که بزرگ میشندم دیدین. بزرگارم دیدین؟ بله خب بزرگارم دیدین. بزرگایی که بزرگتر میشندم دیدین؟ بله خب بزرگایی که بزرگتر میشین. بزرگایی هم که کوچیک میشندم دیدی؟ بزرگایی هم که کوچیک میشندم دیدی؟ خب ببینید چه اتفاقی. از یه بچه نوزاد فکر کنی، بعد تو ذهنتون بیایید چی میشه که یه بچه نوزادی بعد یه مدتی به تکلم میفته. خیلی عجیب نیست؟ میتونه حرف بزنه. اونا که بچه کوچیک دارن متوجه عرض بنده هستن. بچه اصلا شما تکلم در بچه یه معجزه است، واقعا معجزه است. یعنی شما بچه‌ای که اصلا هیچی نمیتونه بگه، کم کم یه اینگه بابا، بعد میگه مامان، بعد میتونه جمله بگه، بعد میگه برای هر تیکه کلمش و کلامش یه قربون صدقه داره. بعضی وقتا چقدر تشویق داره، چقدر که این گفت مثلا امرو جمله تونست بگه، امرو تونست اگر بگه، مگر بگه، اگرشو مگر گفت، مگرشو نمیدونم فلان گفت، حتی آورد تو کارش، بلکه گفت. وای بچه من بلکه ده از تو ده، بلکه را از کجا بلدی؟ قربونت برم، بلکه را از کجا بلدی؟ این آدم بزرگ میشن. نه نه اینا مهم نیست. شما بچه کوچیکتون رو نه به دلیل جسش، به دلیل نداشتن تجربه زندگی، نمیتونید تا دمه مسجد رهاش کنیم. گم میکنه، بعدم گم کنه، راه نمیتونه پیدا کنه به همین راحتی. حتی ممکنه نتونه آدرس خونشو بده تا دمه مسجد. بعد همین دو سال بعدش میره دمه مغازه خرید میکنه. عجیب نیست این؟ بعد 5 سال بعدش خودش میره مدرسه. بعد 10 سال بعدش شغل پیدا میکنه، ازدواج میکنه. بعد خودش تنهایی میره مسافرت. بعد چه کارهایی عجیب غریبی میکنه. خب آقا اینا رو بعد چی میگین؟ ببین همه اینا محصول رویت، همه اینا محصول رویت. اگه رویت نباشه انسان هیچ کدوم از این کار رو نمیتونه بکنه. یعنی بچه به دلیل درک حضورش نزد شی یا نزد شخص یا نزد اون موضوع تونسته تکلم کنه، نشون به اون نشون. این بچه رو بردارید ببرید یه کشور دیگه که اون مسترهای کلامیشون متفاوت باشه. همین بچه اصلا بعضی از حروف رو نمیتونه ادا کنه. دیدید دیگه، بعضی از کشورها بعضی از حروف ها اصلا نمیتونن ادا کنن. خب اگه تو این کشور بود میتونست ادا کنه. این رویت کرده، بر اساس رویتش میبینه، بعد خودش رو حاضر میبینه و اینا ادا میکنه. بعد مثل بلبل حرف میزنه. بعد کم کم تجربه پیدا میکنه. هر جایی که وارد میشه، هر جایی که وارد میشه، مثل اینجا، مثل اینکه یه تجربه به زندگیش افسوده میشه. خودشو در نزده یه سری افرادی حاضر میبینه، یه موقعیتی قرار میگیره، درک حضوری میکنه، شخص، شی، موضوع یه علم فعالی هست. خیلی وقتا بروزش آنی یه کاری هست، قهر میکنه، میخنده. الان خیلی از افرادی که میان اینجا بار اول دومشون با پای خودشون اومدن، ولی بعدش دیگه با پای بچه هاشون اومدن. یعنی چی؟ بچه هاشون گفتن با امارت کنم ببری همون جایی که ما بازی میکنیم. یعنی اون تو ذهن ما میگیم اینا مربوط به حافظ است، نه، این خودشو نزده یه موضوعی حاضر میبینه. دیدیم بچه ها خیلی سریع این کارو میکنن، یه میشینه گریه میکنه، قرار میگیره در یه موقعیتی، این درک داره، انقدر دیوهایی گریه میکنه که انسان فکر میکنه که همه موجودیتش ازش گرفتن. حالا ما که تو این جلسات که خیلی میبینیم به برکت تعداد زیاده بچه هایی که میان تو این جلسات، اینا خیلی قابل رویت هم. یعنی یه مرتبه بچه چنان آفقان سر میده که مثل این که همه دنیاش ازش گرفتن. اون حالت رویتش اینطوری، رویت داره بزرگ میشه، رویت داره کوچک میشه. پس اگه یه انسانی کم ظرفیت بود به خاطر چیه؟ به خاطر رویتشه. اگه کسی نتونست نماز خوب بخونه به خاطر چیه؟ به خاطر رویتشه. اگه کسی صبور نبود، حلیم نبود، به خاطر نقص در رویتش. رویت میشه اون مجموعه اتفاقاتی که در سمع، ابصار، افعده و قلب فرد میگذاره و یه دیده کلی نسبت به یه چیزی در فرد حاضر میکنه. یه علمه و فعاله و اون تصمیم میگیره. دوستان شما خیلی وقتا این حاضره پیشتون، نسبت به خیلی چیزا دفع سریعی دارید، نسبت به بعضی چیزا شدت به خرج میدین. ارتکاز در واقع ظهور اون یکی از اون چیزای اینجاست، علم فعال. ارتکاز میاد اینجا. مثلا اگه بخواید رکس، تو اصطلاحات قرآنیش رکس مدلی از نطقه. یعنی زیر رکس تو سوره مبارکه مریم زیر مجموعه نطق و اونم کمترین حساسیتیه که فرض خودش نشون میده. بله بله، ذیل اون این ورش، ذیل علم فعال. یعنی شما الان توی رویت یه نگاه کلان به اشیا اطراف و خودتون دارین که این نزدتون حاضره و بر اساس اون تصویر میگید. اون تصویرهایی که ما میش میگیم تصویر از آدم ها دارین، خوشتون میاد، براتون میاد، مثلا ذکر مصیبت ابا عبدالله رو براتون میکنن، گریه میکنین. خیلی بعضی ها فقط نام ابا عبدالله میاد گریه میکنن اینا، یعنی رویتشون چیه؟ فعاله. یعنی امام حسین خودشون رو سریع میتونن در یه موقعیت بذارن نزد اون صحنه حاضر بشن. بعضی ها همینطوری با به قول اون منبریه میگفت من میرم منبر با خودم سنگ چیز میبرم، ریگ میبرم بالا، میگم برای چیز ریگ گفت خواهر که گریه نکرد بسنم تو سر، شاید به خاطر اینا گریه کنه. گفت لازم نیست، تو بیا پایین، خود مردم گریه میکن. یعنی بعضی ها خیلی بایستی برشون مصیبت قتلگاه رو بخونن، نمیتونم مصیبت های مختلف بخونن تا یه خورده متأثر بشه. بعضی ها میگن حسین همونجا دیگه این منفجر شد، این رویتش فعال. برای آدم هایی که رویتشون فعاله نبایستی روزه قتلگاه، روزه های سخت خون ممکنه تحمل نداشته باشه. حالا اینا چیزه، اینا همشون میشن جزه رویت. رویت اون ما میگیم رأی و نظره کلی انسان راجع به موضوعات مختلف، اشخاص مختلف، مسائل مختلفه که به هر حال توش هست. خب انشالله تو این مدتی که یکی دو هفته ای که توفیق پیدا میکنی با بهار انشالله نو میشین، این طرف اون طرف میرین، صله ارحام میکنی، رویت ها خیلی قوی بشه. خیلی خوبه آدم وقتی پیش ارحامش میره نگاه کنه به چهره ارحامش، بعد ببینه که این تو این چهره چه چیزایی رو میتونه بخونه، بچه های فامیلا ببینه، ببینه این چه چیزی توشون هست، ببینتشون، حسشون کنه، درکشون کنه، تجربیاتشون رو حس کنه، تعامل عاطفی باشون داشته باشه، تجربه های اونها را به سمت تجربه های خودش سوق بده. فقط یه دید و باز دید نباشه، یه دیدی باشه که همراه با کلی فهم، با کلی رویت باشه. وقتی شما رویت میکنید غیر ممکنه شما برین دید و باز دید یاد مرگ نیفتین. هر کدوم از این آدم هایی که میری میبینید دو قدم، سه قدم، ده قدم به مرگ نزدیکتر شد. اونی که پیر بوده پیرتر شده، اون که جوان بوده موهاش سفید شده، اون یکی دوتا پاش درد میکرده الان چهار تا هم پاش درد میکنه، هم چهار دست و پاش درد میکنه. هر کدوم نگاه میکنی، البته ممکنه تو این آدم و بعضی هم ببینید خیلی جوان‌تر شده باشه، ببینید خیلی شادابتر شده باشه. و من نعمرون نکس و فلخلقه ممکنه ببینیم، ولی ممکنه ببینیم کسی قلبش به واسطه ذکر خدا هنوز زنده است. مادرهای شهده رو که میبینیم به برکت شهده خیلی هاشون زندن، اندرب رب یرزقون فرزندان شهده به مادرهاشون انتقال پیدا کرد. اصلا احساس نمی کنیم این پیر شده. اینا باید دید، اینا باید رویت کرد تا این رویت تقویت بشه. ما با رویت رو رویت کنیم، اینکه آدم ها چی رو میبینن، نگاهشون نسبت به زندگی چیه، اینو باید رویت کنیم. اینکه بچه ها چی رو میبینن، بچه شما چی رو میبینه، ته زندگیش کجاست و چرا ته زندگیش اینه. شما نگاه میکنید این معجزه است که یه نفر سنش میره بالا میتونه ته زندگیش تغییر کنه. حالا شما یه بچه بگین ته زندگیش کجاست، خوردن یه بستنیه، ته زندگی یه بچه خوردن یه بستنیه. ولی همین بچه رو بعد که نگاه میکنید اگه خوب روش کنه 15 سال که میشه ته زندگیش میشه شهادت. خیلی حرفه، چجوری یه بچه ای که تا 10 سال پیش ته زندگیش بستنی بوده یه مرتبه ته زندگیش میشه شهادت؟ اینا رویت داره، اینا رو باید دید. چی میشه که یه فردی انقدر تحول پیدا میکنه؟ تحت تاثیر چه آموزه هاییه؟ اینا رو شیعه میفهمه ها، البته بقیه مسلمان ها هم میفهمن، کسایی که قرآن دارن بیشتر میفهمن، کسایی که اهل بیت دارن که دیگه هیچ، چون اونا هدایت باطنی هم میشن. یعنی شما نگاه کنید خیلی عجیبه، 10 سال پیش خودتون رو نگاه کنید، نگاه کنید ببینید دنیاتون چقدر کوچیک بوده، الان چقدر دنیاتون بزرگه، چقدر این رویت رو ببینید. خیلی دیدن این رویت مهمه. ما به این میگیم رویت. امیدوارم حسم رو گفته باشم، چون رویت با علم شهودی خیلی فرق میکنه. علم شهودی وقتی میگیم یعنی علم به یه معلوم، مثلا من حس میکنم که در یه جایی حاضرم، نسبت به کسی دوست داشتنی دارم، علم شهودی دارم، اون علم حاضره نزد من، نمیش میگم علم شهودی. ولی وقتی میگیم رویت یعنی اون علم شهودی به علاوه حالا یا علم حصولی هست یا هر چیز دیگه، من را در محضر یه کسی، یه چیزی، یه موضوعی قرار میده که انا من در محضر اون هستم. یعنی اونی که تمام زندگیش یه بستنیه، عالم ها به شکل یه بستنی میبینه، خودشو در محضر اون بستنی میبینه، بعد فکر میکنه چیزی غیر بستنی توی این عالم نیست، بذار بستنشه که میگیری گریه میکنه. خب این وقتی کم کم میبینه چیزای دیگه هست، یه کلان نگری توش داره، علاوه بر علم شهودی یه کلان نگری داره، یه جمع‌بندی داره، یه درک کلی داره، در این حالی که تفصیلیه، حالت اینطوری داره. خب آقا شما چرا از این موضوع ناراحت شدی؟ خب خیلی بهم برخورد. ببین تو خودتو در محضر چی داری نگاه میکنی؟ در محضر یه موضوعی، و فکر میکنی اون موضوع اگه نباشه زندگی تباهه. ای وای، اون موضوع خیلی میتونه اثر داشته باشه. اون موضوع چیه که شما فکر میکنی اگه نباشه زندگیتون تباهه؟ یعنی اون موضوع اینقدر اهمیت داره که شما خودتون رو در محضر او تباه شده ببینی؟ ببینی اینا آدم باید دقت کنه، اینایی که روز قیامت از انسان باز خواست میشه که تو برای چی اینقدر داشتی جزع فزع میکردی. بعضی میگن مادر ما این حرفا به ما زد، ما خیلی بهمون برخورد. میگیم خب چرا برخورد؟ میگه مادر ما بریزی یه بار دیگه براتون آقا بگم، میگم بگو مادر ما یه حرفی به ما زد، خیلی هم حرف بدی بود، اصلا ناحق بود. میگم خیلی خوب، من هر موقع این نگاه میکنم به این حرف مادرم، عشق از گوشام میرزه، بعضی عشق از گوشش نمیرزه، عشق از چشما میرزه. چرا؟ خیلی حرف بدی بود که به من زد. حالا من میگم مادر، چون به هر حال مادر رو نوعاً حرفای میزنن که بچه هاشون همچین حالت هایی پیدا میشه سرشون، بلخص مادر رو امروزه بی نصیب نمیذارن بچه هاشون، یه کاری میکنن که این بچه تا عمق وجودش چیزی هم دیگه، مثل النجم و صادقه تا بود آخره حرکت از روی دلسوزی میگن نمیخوان. خب اون بچه رو دارم نگاه میکنم که نگاه میکنه که منم و این حرف، خودم رو در محضر این حرف میبینم، میگم خب تو مگه کرامتی غیر این حرف تو وجودت نیست؟ مگه توانی غیر این حرف تو وجودت نیست؟ مگه غیر مادر تو این عالم کسی دیگه وجود نداره؟ یعنی توی و این حرفا فقط وهم و هیچ. یعنی وقتی این طوری باشه آدم حسش چیه؟ حسش نسبت به حرف ها نسبت به نقف ها خیلی شدیده که دنیا به آخر رسیده. به خاطر اینه که هیچ چیزی غیر همین حرف نداره، خالیه، خالیه وجودش. یه مثل یه خونه ای میمونه که خیلی وسیعه و فقط یه مثلا شیعی تو اون گذاشتن و اون شیعی داره اعصابه او رو به هم میرزه. رویت حالتش اینطوری. و خب انشالله رویت ها اگه اصلاح بشه سه ساعت ایجاد میشه. بعضی ها میگن آقا ما نمیتونیم سه ساعت داشته باشیم به خاطر اینکه رویت ندارن. آقا چه توصیه ای میکنید به این آدم ها؟ توصیه اینه که برن آدم های باسول حالو ببینن و ببینن اون آدم ها چجوری رویتشون رو تنظیم میکنن. آدم هایی که ابتلاهای سنگینی دیدن ولی محکمن، چجوری محکمن؟ اونا چی رو میبینن که محکمن؟ اونا خودشون رو نزد کی حاضر میبینن؟ این حضوری رو، حضور شما نزد کیست خیلی مهمه. خب ما جلسه پیش گفتیم که رویت ها میتواند خطرساز شود، که توضیح دادیم سوره مبارکه فصلت هم گفتیم. رویت ها میتواند عبرت آفرین شود. اینا الان توضیح میدیم. رویت ها میتواند مشکل گشا شود. اینا بعد اگه توضیح بدیم جلسات بعد. رویت ها میتواند راه بر شود، یعنی راه ببره، یا بگیم آیبین شود. رویت میتونه آیبین بشه. رویت ها میتوانند چی باشن؟ میتوانند حقایق بین شوند. حقایق یعنی قانون ها رو ببینند، خودشون در محضر قانون ها ببینند. رویت ها میتوانند حق بین شوند، مثل من فقط خدا رو ببینند. و البته این سیر در انسان به تدریج اتفاق میفته، یعنی مثل سن میمونه. انسان درسته که از نظر فطری فطرتاً خداگراست، ولی همین مقدار که به تکلم میفته و با عالم دنیا مرتبط میشه، مثل این که هبوط پیدا میکنه، میفته توی زمین. همین که میفته توی زمین، مثل این که انسان یه دوره، این دوره اول زندگیش که خیلی هم بهش اشعاری نداره، که همون دوره شیرخوارگیشه، بلخص اون 6 ماه اولش، مثل این که توی عرش داره زندگی میکنه. بعد وقتی میاد پایین، بچه ها رو میبینید کم کم یه لطافتی دارن، اون لطافته کم کم چی میشه؟ برداشته میشه. مادر میفهمه که این، میگه که بچه تا این موقعیت خیلی معصومه. من نمیدونم چجوریه، از خودم میفهمم که مادر شدن به زن و مردی نیست. یه مردم میتونه حس مادری داشته باشه، من چون خیلی این حس برام جالبه، حس مادری خیلی برام جالبه. یعنی واقعا لحظه لحظه این اتفاقاتی که بر بچه ها میفته رو حس چیز میکنم، رویت میکنم، برام خیلی جذابه. مثلا یکی از بهترین صحنه های روزگار همین مشاهده سیر بچه هاست همطور که میرن بالا. شما وقتی نگاه میکنی یه جایی مثل این که از بالای آسمون میدازدشون پایین، حتی این بچه هایی که میان اذان میگیم براشون، اینا تا 40 روز اول وقتی اذان میگیم یه جورن، 40 روز بعدی، 40 روز بعدی اینا همینطور فاصله میگیرن. یعنی یه بچه ای مثلا 8 و 9 ماه باشه، شما نمیتونید به این راحتی براش از اون بگیم، مثلا یه جور دیگه هست، خیلی به این راحتی نمیپذیره، ولی هرچی نوزاده میپذیره، بعد حس میکنه، بعد ارتباط برقرار میکنه. شما از این قسمت اول زندگی انسان که یه بخشش فطریه و خیلی پاکه بگذری، از اون قسمت که میاد اول رویت ها رو شما رویت های خطر ساز میبینه، حتی چالش شما به بچه هاتون اما اصلا به خاطر همینه که همینطور خطر آفرینی میکنن و سعی میکنه این رو از خطرات حفظشون کنید. یعنی شما 2 دقیقه نمیتونید چشم از بچهتون بردارید، به خاطر اینکه همون چشم برداشتن همون کار خطرناک کردن همین، یعنی میلش میره به خطرسازی. بچه هایی که میتونن خطرها رو بفهمند و بعد پرهیز میکنن، اینا بچه های خاصی هن. همه البته نیستن، خیلی ها لجبازی میکنن، اونا بحث شاکله یه، نمیخوام بگیم چیز بدیه یا خوبیه، ولی اون بچه هایی که منطقی برخورد میکنن، خطرها رو میبینن، مراعات میکنن، محتاطن، اونا خیلی ویژه‌ترن، خاصتر. یعنی از همه اول در رویت خطرها توفیق دارند. حالا من اسم اینا رو میگم شخصیت های فقهی، بهشون میگم شخصیت های فقه. حالا یه موقعی این شخصیت ها رو تفکیک کردم از کودکی، شاکله هاشون هم خوب هستن، نه که بد باشن، اونتا تو خوب ها به هر حال بعضی ها خوب تره. یعنی از حیث اینه خوب و خوب تر داره میگه، اینا خطر رو میفهمن، خودشون در موقعیت خطر قرار میدن و رویت اون رویت اول فعال میشه. اولین رویتی که انسان باید درش فعال باشه رویت های اینه که رویت های خطر ساز را بفهمد و از اونها اجتناب کن. این اول، این از سن 2 سالگی شروع میشه، ولی بعضی از شاکله ها این رو واکنش نشون میدن. اگر شاکله این رو نداشت باید صبر کنی تا عقلش، یعنی مثلا 10-12-13 سال فعال بشه، به تکلیف برسه. بعضیا در حین تکلیفشون اینو تشخیص میدن، نه در واقع باید یاد بگیرن که تو موقعیت های خطر پرهیز داشته باشه، اینا خطر ببینن، حس کنن و من داشته باشه. اما به همون چیزیه که حس حیا مال اینه، عفاف یا عفاف مال اینه، این فعال شدنه عناصر حیات مال اینه. اونایی که حیا رو تو بچه ها از بین میبرن دارن با این رویتشون مبارزه میکنن، و اولین رویتی که شیطان باش مبارزه میکنه رویت های خطرساز. طوری نیست، اشکال نداره، اینا ببین طوری نیست، این کارو بکن طوری نیست، اینجوری باش طوری نیست، بی مبالاتی، بی بندوباری، اینا مواردیه که تبلیغ میکنه و خب خیلی هم انتقال میدن. اینی که کسانی تو خونهشون ماهواره دارن، فیلمایی نشون میدن، بی مبالاتی رو تبلیغ میکنن، بچه هاشون رو از رسیدن به این رویت ها محروم میکنن. این فرد نمیتونه بزرگ بشه، تکمیلا نمیتونه بزرگ شه. یعنی این جلوی رسیدن بلوغ عقلیش گرفته میشه. چرا؟ چون عقل از اقاله، درسته؟ عقل از کفه، کف نفسه، از هجره، زیهج شدنه، از منعه. اون رویت من ساز نداره، هر چی خواسته براش فراهم شده، هر چیزی بوده شده. این دیگه نه، خب اون رویتشون فعال شده ولی رویتهای دیگه فعال نشده. این خوب بوده اتفاق افتاده، حالا اون دیگه مال رویت بعدیش. یعنی شما حالا این دیگه مال رویتهای، چون همیشه آدم رویتهای خطرساز ببینه، این چی میشه؟ دیگه آدم محتاطی میشه به نحوی که دیگه نمیتونه کار انجام بده. رویت خیلی خوبه که اینو میگین، یعنی دقیقا نشون میدین که این خطرها براش خیلی بزرگ شده. حتی برای چیز هم که خطر نیست براش خطره. خب این خیلی بده دیگه. یعنی اونی که خطره براش خطر نیست، اون که براش خطر نیست براش خطره، پس بنابراین جرأتش گرفته میشه. به هر حال یه نفر، یه بچه اگه از اینجا یک ساله باشه بیفته، حتما یه چیزیش میشه. اگه اینو بتونید توش احتیاط ایجاد کنی خب خیلی خوبه. ولی اگه مثلا یه بچه 7 ساله از اینجا مثلا بخواد بپره و نپره، خب این براش خوب نی. این معلومه که این اون چیزی که خطر نبوده براش خطر شده. این هم القاعات محیط نوعه، یعنی در جاهایی بوده که القا شده بهش که یه سری مواردی براش خطره که اون موارد براش خطر نبود. حالا دلایلش این بوده که این همراه شده با یه خطر جدی. مثلا اگه یه نفری از اینجا 7 سالش باشه بخواد بپره پایین، زیر پاش هم یه ترقه باشه، یه بادکنک باشه بیفته رو اون بترکه، این فکر میکنه که این ارتفاع خطرناک بوده. نمیگه که حالا اون بادکنک صدا داشته و اینا ممکنه توی جایی ببینه و این رویت کنه، رویت برداشت داشته باشه. ببین رویت همیشه با یه برداشتی همراه. رویت های خطرساز از جایی انسان رو لطمه میزنن که انسان احتیاطش رو نسبت به احکام الهی چی بشه؟ از دست بده. حالا به هر نحوی بی مبالات بشه. من برام عجیبه که بعضیا به راحتی خطر میکنن، به راحتی در جایی قرار میگیرن و موقعیتهایی قرار میگیرن که ممکنه لطمه بخورن. یعنی یه جایی واقعا لطمه زننده است. بعضی از برنامه های کامپیوتر واقعا لطمه زننده است. تو بعضی از فضاها رفتن واقعا لطمه زننده است. خب نباید خطر بکنی. تو با چه جرأتی خطر کردی؟ میگه خب آدم بایستی نسبت به جامعه آشنا بشه. مثل اینه که بگی من سم میخورم به خاطر اینه که بدنم قوی بشه. سم که نمیخورم برای که بدن قوی بشه، سم بدن رو داغون میکنه. اینا مرسومه. و اولین رویت ها وقتی خطرساز میشن، اتفاقی که میفته جهت رویتهای درست را مسدود می کند. یعنی از این به بعد جهت رویتها غلط می شه. بعضی از افراد هستن به خاطر این رویتهای خطرسازی که تو وجودشون وجود داره، بعد یه مدتی هر حرف خوبی هم که بزنی اشتباه برداشت میکنه، اصلا نمیتونه برداشت خوب داشته باشه. یعنی ساختار انسان اینطوریه، تو لایه خطرسازی که میفته کلا نظام رویتهای بعدیش رو به هم میریزه. ما داریم راجع به یه چیزی حرف میزنیم که در انسان معجزه می کند. در و اگه نبود و اگه انسانی همچین قدرتی رو نمی داشت اصلا نمیتونست بزرگ بشه. ولی همین که معجزه می کنه، معجزه واری انسان را فاسد می کنه. معجزه وار یعنی یه نفری که دسته گله، تا دیروز میتونستی پشت سرش نماز بخونی، دیگه از این به بعد نمیشه. ما یکی از تحلیلایی که تو تاریخ اسلام داریم و اختلاف نظریه اینه که بعضی از این علمای تاریخ فکر میکنن که اشخاصی که در صدر اسلام بودن و دچار انحراف شدن، اینا از اولش انحراف داشتن. ولی طبق آیات قرآن اینا از اول انحراف نداشتن. اینا تو مسیر زندگیشون جلوی رویتهای خطرساز رو نگرفتن. اونجایی که گفتن نرن، گفته شد بهشون نرن، رفتن، خطر کردن، به قول خودشون شجاعت به خرج دادن، به قول خودشون میخواستن ببینن وضعیت جامعه، تحلیل جامعه بکنن، حتی به بهانه های حاکمیت و حکومت نتونستن. حالا اینا دلایلی داره. من اعتقادم البته طبق آیات قرآنی که خیلی ها وسط کار چپ کردن، از اول این خوب بود، وسط کار زد. انسان بایستی مراقبه این رویت ها باشه که این رویت ها رو ما جلسه پیش یه فهرستی ازش گفتیم. نه، رویت میتونه طبق موضوعات باشه، خطرساز نه. یاره راجع به شخصه نه، بازم هست. چون ما اگه خاطرتون باشه رویت رو توی پنج دسته تقسیم کردیم، تو دسته بندی قبل گفتیم رویت، خود رویت حق، اینا زیل رویت حق، اینا مراتب رویت حق. رویتی که نمیذاره که اون رویت حقش فعال بشه، همه اینا زیل رویت حقه. فصل دوممون رویاست، یعنی اصلا ساختار رویت میره توی رویت مثالی. و فصل سوممون به رویا رساندنه، چیز به رویت رساندنه، یعنی یه چیز رو به یک کسی نشون دادنه. و سه چهارممون رویت ملائکه است. آره اون دیگه، اون میشه اون لوازمه، این اصلاحات اینه که اون یکشم رویت لقای رب، رویت حق رو دارم میکنم. یعنی من الان فکر میکردم اینقدر این بحث دامنه داشته باشه. من فکر کردم 20 صفحه مطلب باشه، یعنی تهیه حرف 20 صفحه باشه. الان خود این فهرستی که الان فقط برای یه دونه هست، میبینید چقدر خودش چیز داره، چقدر نکته داره. الان خیلی برام جالبه، یعنی خیلی بحث عجیب و عجیبیه واقعا، حیرت انگیزه. همین رویت خطر سازش خیلی عجیبه، رویت های خطر ساز. من هفته پیش اینا فهرستشو گفتم خدمتتون. دست شما درد نکنه. الان دوباره میگم، یکی خیال ها و گزاره های نادرست، دوم انتخاب های بیمبنا. ببینید جز رویت های خطر سازه. فرد گزاره معیوب داشته باشه، خودشو نزد گزاره معیوب خودش حاضر ببینه، بر مبنای گزاره معیوب یا خیال معیوبش و حضور اون یه کاری انجام بده. این رویتش خطر سازه. بله بله. بله. یه بار دیگه بگم حرفتونو که بقیه بشنون. خانم دوستی میفرمایند که خود این که ما داریم میگیم که حضور داشته باشه نزد گزاره های درست، نه گزاره های اشتباه، خودش یه مرتبه بالاییه. ولی بچه پدر مادرش در واقع دارن او رو هدایت میکنند، گزاره های اونا با گزاره های اونا داره میره. برای این وقتی که به بلوغ رسید، وقتی به تکلیف رسید، دیگه گزاره های خودشه. حالا شما فکر کنید این گزاره ها معیوب باشه. الان چقدر شما آدم ها میشناسین که گزاره های معیوبشون اونا رو داره هدایت میکنه به کارهای اشتباه. گزاره های معیوب چیه؟ شما میتونید یه فهرستی در بیارید. این که انسان، من نمیخوام حالا گزاره های معیوب رو بگم، یکی انتخاب های بدون مبنا. انتخاب های بدون مبنا رویت های خطرساز ایجاد میکنه. چرا؟ هی گفتین چرا؟ چی؟ نه نه، یه انتخابی کردن مبنا نداشته، چون مبنا نداشته یه اتفاقی برام میفته، درسته؟ به هر حال هر انتخابی یا خوب موفق میشم یا ناموفق میشم علی ظاهر. اگه موفق بشم دوچاره چی میشم؟ غرور میشم. اگه ناموفق بشم دوچاره شکست میشم. انتخاب مبنا نداشته، یعنی هر چیزی که در پیامد این اتفاق میفته خطر داره. انتخابای بدون مبنا. فکر کنی یه نفری یه شغلی انتخاب کرده بدون مبنا، رفته بدون مبنا همطوری دلی دلی رفته، نه اینکه بگم هر شغلی ایراد داره، بدون مبنا رفته. یعنی فرض بگیرین گفتن که بیا اینجا کار کن، بهت یه پولی میدیم. کجا بوده؟ مثلا یه جایی بوده که پولش هم معلوم نبوده، حلال بوده یا حرام بوده، مبنا نداره. میگه من میخوام یه کاری یاد بگیرم، میرم اینجا کار میکنم، کاری نداریم کدوم شغل. رفته یه شغل مبنا نداره، یعنی اینکه به خاطر اینکه من حتما باید کار کنم، باید توان خودم رو انجام بدم، حقوقش خیلی مهم نیست، برکت باید داشته باشه، کار باید درست باشه، اطرافیان باید درست باشن، ظلم نباید به کسی بشه، اینا رو بهش میگیم مبنا. بدون این امور رفته، ممکنه زال بشه ممکنه نشه، به من ربطی نداره. حق کسی پایمال باشه نشه به من ربطی نداره، مالش حلال باشه یا حرام باشه به من ربطی نداره. من میخوام یه کاری بکنم، رفت اونجا. خب چه اتفاق میفته؟ حقوق اولو گرفت، حقوق دومو گرفت، بعد یه مدتی با این پول میخواد بره ازدواج کنه، میخواد بره خونه بخره، میخواد بره ماشین بخره. تو ماشینی رو خریدی که پولش حساب نداره. ببین خدا که حافظ ماشینی که معلوم نیست پولش مال کیه، که ملائکه و نمیدونم خدا و اینا چیز دارن دیگه. ولیه البته درسته که یا من ارجو کل خیر، کسی که سوالم نکرده تو بهش عطا میکنی، درسته. به همین دلیله که خیلی ها ما قراره که به رب کل کریم اتفاق براشون میفته، گوله کریم بودن خدا رو میخورن. ولی قاعده اینه که ماشینی که با پول شبه خریده بشه، حفظ و حراستش هم با همونیه که پول شبه داشته. برو بیمش کن. حالا دیگه تو فکر کن هر تصادفی باش ممکنه دیگه. حفاظ نداره. انتقابایه بدون مبنا واقعا خطرساز و رویتهای خطرسازی رو ایجاد میکنه. غفلت از علم خدا نسبت به اعمال، این وجود قرینهای سو. عرضم به حضورتون دور شدن از کلام حق. اینا البته 6-7 گفتم، ولی من اینا رو جور دیگه ای نمیشتم، بعدا اگه خواستین متن رو در اختیارتون میذارم ببینیم. خب حالا میایم سراغ رویت های عبرت داد. اینا همه ببینین در یه جمله خلاصه بکنم ولی یه جنبندی بکنم. ببینین هر کسی حرف منو میشنوه، یه مروری در زندگی خود بکنین، بشینیم اینا رو رویت کنیم. گزاره های پایه زندگی خودمون رو در بیاریم، انتخاب های پایه زندگی خودمون رو در بیاریم، قرین های پایه زندگی خودمون رو در بیاریم، مطالعات و مواجهات پایه زندگی خودمون هم در بیاریم. بعد اونایشون که زنگ خطر میزنند و اینا رو حذف کنیم، چون اگه این کارو نکنیم ایمان اجازه نمیده بقیه کارها انجام بشه. یعنی انسان هر چقدر هم که آیات قرآن بخونه، هر چقدر هم با انسان‌های مؤمن بشینه، اون فهم، اون رویت براش حاصل نمیشه. بعد کم کم تعجب میکنه. سوره مبارکه یه حدید، این آیاتش خیلی عجیبه، مربوط به یه همچین آدم هایی که یه همچین وضعیت آدم به هم میریزه. حتی بین آدم خوبه که قرار میگیره، به جای این که نورانی بشه و مشعشع بشه، شعله ور بشه از شادی، چی میشه؟ ناراحت میشه. یه حسی همینطوری اون رو ناراحتش میکنه. یعنی آدم خوبا چی میشه؟ مثبت و منفی میشه. خب اینا پاک نکنم؟ نه اونو میخوام همین برای پاک کنم. شما پاک بده اونایی که انسان همراهشون همیشه احساس میکنه که همراهشون هست، اون فکر را، اون اونایی که همطوری. شما وقتی بیکاریم با کی حرف میزنیم؟ بگم با خودم حرف میزنم. کدوم خودتون؟ خود خوبتون یا خود بدتون؟ خودی که اون روش در میاد یا این روش در میاد؟ دیگه مگه انسان دو رو داره؟ نه، انسان 20 رو داره. یه رو هم نداره، دو رو هم نداره، سه رو هم نداره. با کدوم داری حرف میزنی؟ دست شما درد نکنه، این چقدر پسر خوبیه. خیلی گزاره های پای زندگی، آره گزاره های پای زندگی اینه که من حالا نمیتونم با حسش بگم یا بدون حسش، میتونم به صورت کامپیوتری بگم، میتونم به صورت هر کدومشه که بگم، سعی میکنم به صورت کامپیوتری بگم که خودتون حسش بگم. گزاره های پای زندگی اینه که خداوند در این زندگی آمده است که بلا بکشد و بیچاره شود و جز بلا در این زندگی چیز دیگری نیست. شما فکر کنید یکی گزاره زندگیش این باشه. بسم الله. انسان آمده است، حالا درستش چیه؟ انسان کرامت یافته است به آمدنش، با آمدنش به دنیا. سلام علی یوم ولدت، آمدنش با سلام، بودنش با سلام، رفتنش با سلام است، به شرط اینکه دستش از خدا بر نداره. یعنی مبنای در زندگی بلا نیست، بلکه مبناش سلامت آمدن و رفتنه. سوره مبارکه تین ثم رددنا اسفل السافلین الا الذین آمنوا. نه بنا نیست شما تو اسفل سافلین، اصلا الا داره دیگه. یعنی بنا نیست انسان بلاکش باشه به این معنا که میگی بلاست، انسان همیشه در حال کرامت باشه و همیشه در احسن تقویم باشه. انسان آمده است تا همیشه در احسن تقویم باشد و هیچگاه به اسفل سافلین نرود، اگر مؤمن باشد و عمل صالح. این میشه گزاره، گزاره پایه درست. از این گزاره های پایه خیلی زیاد داریم. یعنی اگه مثلا از الان بشینیم تا صبح گزاره های پایه، ممکنه همش به 20 تا گزاره برسه ها، ولی نموداش تو افراد مختلف متفاوته و انسان ها در اصل این گزاره ها بیچارند. یعنی فکر خودکشی دارند، فکر نمیدونم گناه دارند، بعد اون گزاره ها اونها رو دعوت به گناه میکنه، گزاره دعوت به گناه میکنه. مثلا میگه که حالا که بناس بلا بکشی برو خوش باش. ببین این که نخورد به این نمیخوره که، یعنی گزاره ها بعض وقت اصلا وقتی نگاه میکنی میبینی به هم هم نمیخوره، به خاطر اون قرین سوه. یعنی اگه تو واقعا نظرت اینه، الان برو بگیر به تمرگ اونجا و بشی اونجا دیگه، مجلس فلان رفتنه چیه؟ ولی خب اون قرین سوه درسته که تو نظرت اینه و باید اینطوری باشی، ولی خب نمیشه که باید پاشی بری گناه هم بکنی. ببین مگه نگفتی که دنیا داره بلاست و خدا جز بدبخت و بشین بدبخت باش دیگه، اونجا میری چی کار؟ چرا اونو به بدبختیاش اضافه میکنی؟ یه نه آدم باید خوش باشه. از کجا در اومد؟ از این قرینه بیچاره در اومد. این قرینه یه شیطانیه همراه با آدم، با آدم حرف میزنه، گرامیده، میگه که برو این ور برو. انتخابای پای هم خیلی موثره. به نظرم یکی از مشکلات انسان ها قرار گرفتنه در دست شما درد نکنه. تو خودت هم میخوری؟ اگه بخوای خودت بخوری چی میشه؟ مطالعات و مواجهات هم خیلی مهمه. انتخاب گفتم، انتخاب دیگه مثالشو زدم. من خواهی انتخاب های یکی شغل، وضعیت علم، تحصیل، بعد سکونت محل، سکونت شما رو چی داری میری فلان شهر زندگی میکنی؟ من میخوام از پدر مادرم دور باشه. خب برای چی؟ دلم خواهد مستقل زندگی کن. خب که چی بشه؟ تو کارم دخالت نکنم. خب مگه خوبه بعد دخالت کردم؟ آدم بایستی خودش باشه، آزاد باشه، خوب باشه، خوش باشه. خب مبناش میشه خوش بودنه تو زندگی. حالا صاف میره توی شهر دیگه، یه همسایه گیرش میاد که اون بدتر از پدر مادرش. یعنی انتخابا، چون شما خودت داری انتخاب میکنی دیگه، بر اساس حکم خدا که انتخاب نمیکنی، خودت داری میکنی دیگه. بقیهش هم انتظار نداشته باش که مراقبی داشته باشی از غیب. وقتی تو مراقبی از غیب نداشته باشی، هر اتفاقی ممکنه برات بیفته، هر امکانی. انسان اگه تحت حفظ خدا باشه خیلی خوبه، و خب باید انتخاباشو طبق حکم خدا بکن. و خب خیلی سخته، خیلی سخته. من نمی بخوام مثالشو بزنم، شما فلان انتخاب کردی، بر اساس چی انتخاب کردی؟ میگه بر اساس اینکه کشور لازم داره که این کار بکنه. میگم خب کشور اینو لازم داره، اینم لازم داره، چرا اون انتخاب کرد؟ این خب آدم باید دوست داشتن خودش هم ببینه. میگم پس نگو کشور لازم داره، بگو من دوست دارم. این خیلی خوب، من خودم دوست دارم. یعنی شما میگی آدم نباید دوست داشتنش لحاظ بکنه، چرا من نگفتم؟ نگو اونو، نگو، بگو من خودم دوست دارم. حالا بیا سراغ دوست داشتنه. دوست داشتنه، چرا اینو دوست داری و اونو دوست نداری؟ دلیلش چیه؟ خب آدم یه سری چیزای علاقه داره، یه سری چیزای علاقه نداره، مگه باید حتما دلیل داشته باشه؟ نه، میشه آدم چیزایی رو دوست داشته باشه و چیزایی دوست نداشته باشه، یا کمتر دوست داشته باشه. ولی شما نمیتونید بر مبنای دوست داشتن یه کاری انجام بدی. بر مبنای دوست داشتن، چرا؟ یه موقعی بهت میگن اگه چیزی رو دوست داشتی همون کارو بکن. باید بر مبنای این که ببینی وظیفت چیه انجام بدی. ببینی این حرفی که من میزنم، اگه آدم بدونن، اگه دختر باشن 17 سالگی ازدواج میکنن و نمیرن تو این ساختار دانشگاه، نه که نمیرن، ازدواج میکنن بعد میرن. پسرم باشن 18-19 سالگی ازدواج میکنن، بعد خواستن میرن جایی. اگه مبنای زندگی توحیدی باشه، با زندگی خوب باشه. ولی اگه مبنا نداشته باشه، آقا شما تا 12 سال درس بخون. چرا؟ چون که آموزش پرورش گفته، چون گفتم. بعدش هم برو دانشگاه تا 30 سال درس بخون، چون دانشگاه گفته. نشد منته. خب این زندگی انسان میشه همین دیگه. هیچیشو نمیتونی جمع کنی، هیچیش به هیچی نمیخوره. خب یعنی چی؟ یعنی این که تازه این 30 سال شد، بعد چی کار میخواد بکنه؟ شما اگه ساختار آموزش عالی کشور رو که برگرفته از آموزش عالی کشورهای غربی تحلیل کنی، خیلی این ساختار ای با ایراد داره. تو نمیتونی بر اساس این انتخاب کنی، تو نمیتونی مبنات این باشه. تقریبا شما وقتی وارد نظاماتی میشین که براتون انتخاباش رو همینطوری دیمی انتخاب کردن بر اساس حالا یه اختزاعتی هم که هیچ کسی هم جوابگو نیست که بگه آقا این سیستم رو، این ساختار رو شما بر اساس چی اینطوری چیدین؟ هیچ کسی جوابگو نیست. شما بپرسید، اگه یه نفر تونست بیاد جوابگو باشه که بگه میترسن چون نمیتونن جواب بدن. ساختارهای آموزشی مفلوک، بعد شما انتخابا رو میدین. ببین این میشه انتخابای پایه. انتخاب پایه یعنی سیر زندگی رو میندازین توی سیری که معلوم این تهش کجاست. این بنده خدا تا بیاد یه مرتبه میبینه 40 سالش شده، گل زندگیش از دست داده، هیچی هم نداره، هیچی تو دستش نیست، نه علمی نه معرفتی. خیلی سخته. شما جوونا رو ببینید به چه صورتی این تبعات انتخابای پایشون، این حرف رو میزنیم، همه ما قربانیه این انتخابای پایه نادرستی بودیم که شده. علاوه یه فکری به حال خودمون بکنیم، از این شبا استفاده بکنیم، جبران بکنیم. ما بایستی رویت کنیم کرامت خدا را که به انسان استغفارت تا کرد و البته شبیه حضرت آدم استغفار کنیم، به نحوی که استغفار حضرت آدم مواجه شد که همه انسان ها بتونن استغفار کنن. یعنی حضرت آدم یه استغفاری کرد که برای همه مجوز استغفار رو گرفت. ما بدونیم که انتخابمون در دوره های قبل تو نظامات بدون مبنا بوده و الان خیلی چیزا که داریم نگاه میکنیم تابع اون اشتباهاتیه که دقت نکرده بودیم روش. خب حالا چیکار بکنیم؟ استغفار کنیم. استغفار کنیم یعنی چی؟ یعنی بخوایم برگردیم. انسان میتونه تو اشتباهات هم رحمت خدا رو ببینه. بله. ولی شما وقتی میخواین در واقع نظامای جدید رو طراحی کنید، نه این نظام رو اجازه بدین. خودتون استغفار کنید، خودتون برگردید. به رحمت خدا اطمینان داشته باشید. ولی برای دیگران نسخه نپیچید. برای دیگران رو بندازین توی یه روال درست. پسرابای کار بلد باشن، معرفت بلد باشن، زندگی بتونن بچرخونن. خانوما هم همینطور بایستی به خدا وصل بشن، انتخاباشون باید مبنا داشته باشه و برن جلو. گزنام یه صلوات هم برشون بفرستین. نه بده به بقیه. بیا. خب حسرش ببینید هست، همین که انسان بفهمه یه گزاره اشتباهه حذف شده. گزاره و انتخاب تا موقعی که موجهن چیان هستن، وقتی که شناخته شدن رسوا میشن و چون رسوا میشن دیگه نیستن. چی؟ قرین هم همینطوره. قرین هم همینطوره. اصلا باطلینه دیگه، جاهل حق و زهق الباطل. اصلا خاصیت حق اینه، خاصیت نور اینه. وقتی نور هست ظلمت دیگه نیست، چون نور نیست ظلمت هست. وقتی آشکار میشه دیگه اون میره، اصلا نیست. شیطان در ظلمت میتونه بیاد، وقتی نور باشه دیگه نیست. علتش اینه که انسان میفهمه دیگه، وقتی فهمش روشن شد. به خاطر همین اصلاح انسان احتیاج به تدریج نداره، با نوره. چرا؟ از یه جهت تدریج میخواد که بفهمه، ولی وقتی فهمید دیگه فهمیده. فهم علم و نورون یغز فولا قلب من یشا. خب بفهم، همین که انسان بفهمه یه قرین سویی داره. من قرین سومو میشناسم. قرین سوی من یه شکلی داره، براتون بگم شکلشو بکشم. البته به شما رفتی نداره، من قرین سو به کسی لو نمیدم چجوریه. یه وقت کسی نخواد شکله، ولی خب من میدونم چجوریه، من میدونم ابرو. البته ممکنه شما بگی قرینتون انسانه غیر انسانه، حالا فعلا کاری نداشته باشین. ممکنه انسان نباشه، شکل انسان نباشه، ممکنه شکل خیلی شکلهای مختلفی داشته باشه. قرین سوء ما ممکنه از جنس انسان باشه ولی انسان بی حال باشه، انسان تنبل باشه، ممکن است اساسا انسان نباشه، مثل اینکه مار باشه. بعضی ها قرین سوءشون ماره، مار. بعدا میگن نیش اقرب نز ره کین است، بلکه طبعش چنین اختزا میکنم. آره اقربه، حالا مار چی؟ یعنی میگن این بند خدا دیگه طبعش، دیگه طبعش فقط میزنه، همینطوری ردیفی میزنه، یاد گرفته مثلا چارتا رو میذاره کنار هم ردی میزنه، هنر داره بند خدا، کسی نمیتونه در برابره گفته های این بنده خدا چی باشه تاب سر بلند کنه، جواب همه رو میده، میذاره کف دستشون. اینا قرین هست، قرین ها شکلشون این طوری هست، بعضی ها این طوری هست. قرین های انسان نوعا شبیه حیوانات میشن نوعا. اگر کسی قرین های خودش رو شناخت و تونست در واقع اون رو خونسا بکنه، بچهش میشه ملکوتی، بچهش میشه ملائکه، این میشه سیماش، میشه سیماهم فی وجوه من اثر سجود، یعنی شکل پیدا میکنه، سیما پیدا میکنه، سیما پیدا میکنه، چنین صدا و سیما وجه پیدا میکنه، شکل انسانی پیدا میکنه. قرین خیلی خطرناکه و کار قرین اینه که رفتارهای اشتباه را مجوز میدهد و مجهز میکنه، از فرد را هم مجوز میده هم مجهز میکنه، یعنی هم تدارکات ایجاد میکنه، تدارک میکنه، هم مجوز میده، میگه حقش بود، باید من این کار رو میکردم. اینجوریه قرین، خاصیتش نه، دوتا کار میکنه، تمام مجوزها امضاها با اونه و مجهز کردنم با اونه، یعنی تدارک میکنه، مثلا شرایطو فراهم میکنه، یعنی دقیقا دوتا آدمی که زده هم اندرو کنار هم قرار میده، این کار عجیب غریبی میکنه. علمه ببینی، علمه یه علام ها داریم راجبه یه چیزی حرف بزنیم، راجبه یه علم، شما تو علمتون پیدا میکنید که یه قرینی دارید. خب همه این کارو بکنن دیگه، الان میخواییم قرین های سوئمون رو بشناسیم. یکی از راه های شناخت قرین سو، نظرات افراد نسبت به انسان، نظرات افراد نسبت به انسان وقتی که جمع میشه، شما نظر ده نفر آدم مختلف راجع به خودت میپرسی، یه انعکاسی بهت میدن، میگن ما تو رو اینطوری میبینیم، ما تو رو اینطوری میبینیم، نه ترسی اشکالم نداره. یکی میگه ما تو رو، البته ببخشین بهتون میگم، ولی ما میترسیم از شما، ما شما رو شکل یه شمشیر میبینیم، ما شما رو شکل نمیدونم یه گرز میبینیم، ما شما رو شکل یه شکل میگم، بهتون تصویر میده. نمیگم هرچی اونا میگن درسته ها، نه حرفم این نیست، ولی شما باید برگردی به خودتون ببینین چهره هایی که از شما نزد مردم معروفه، این چهره ها واقعیت داره یا واقعیت نداره، ممکنه واقعیت داشته باشه ممکنه نداشته باشه، تا اونجایی که میشه درست کنی. حالا من اگه تصویر هایی که راجع به من گفتند و براتون یه موقعی بگم خیلی جالب که من رو چجوری افراد ببینن، این نشون میده که قرینه من چه شکلیه. دومی چیزی که آدم ها میتونن تو قرین ببینن بحث خوابه. تو خواب قرین ها خودشونو لو میدن. منطقه خب شناخت قرین از طریق خواب یه خورده سخته. راهش به نظرم اینه، افراد یه مدتی از خوابشون رو، مثلا یه 6 ماه خوابشون رو یه ثبت ناقصم شده داشته باشن. بعد توی این مدتی که دارن، چون تو خواب خیلی وقتا آدم ها خود شیفتن، خودشون همیشه خوب میبینن، یعنی آدم خود شیفته نوعا تو خواب خودشو بد نمیبینه، تو خوابم خودشو چون خود شیفته است تو خوابم شیک میبینه. ولی در یه موقع هایی یه سری خواب جک و جونه بر میبینه، یا خوابایی میبینه که از همراهانه و همراهانی هست که اینا خیلی هم خوب نیستن. توی این 6 ماه حتما میتونه مچ خودشو بگیره، قرینه باید مچشو گرفت، چون اینقدر مخفی میشه که نامعلومه. تشخیص قرینه احتیاج به علم داره. همین که شما فهمیدین که تو وجودتون یه همچین، در کنارتون یه همچین چیزی موجودی لونه کرده، دیگه از اون بعدتون میاد دیگه، اون کنار زده میشه. خب قرینه نه، این حتما بیرونه چسبیده به انسانه. قرنه، ببینین، قرنه مقارنه، مقارنه شدن، قرین شدن، یعنی در یه جریانی قرار میگیره که این جریان عین خودش میشه، مثل خودش میشه و مثل خودش عمل میکنه، میفته تصویرش میفته رو خود فرد، انقدره که خودش رو نمیتونه تشخیص بده. مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که افراد یه کارای اشتباهی میکنن، بعد میگن که ما یه لحظه میدونستیم که خودمون نیستیم. بله 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 قرین یه جریانی میشه کنار نفس انسان، جنبه الغایی داره و تجویز میکنه، یا میگه که من بدم و میگه من همینطورم که هستم، کارشم نمیتونم بکنم. خیلی سیستم زمینه سازیش زیاده. بله، اونم تو سیستم کرامتی. بله، چون نفس انسان پاکه دیگه، ولی وقتی دوچار قرین میشه گیرنده داره، یعنی مثل این که انحرافای انسان همش از ناحیه این قرین به انسان به خوردش داده میشه، ولی اشکال کار انسانی که جلوی این قرینه نگرفته. یعنی اگه بتونه روز قیامت اثبات کنه که وجود این قرین ربطی به خودش نداشته، میتونه از خدا چیکار کنه؟ مجوز براءت رو بگیره. مجوز میده، تجویز میده، اجازه میده، اجازه بد بودن رو به طرف میده. اجازه رشد نکردن رو به آدم میده. ببینید به بنده خدا میگیم چرا شما از سال پیش تا الان دو پله بالا تر نرفتی؟ میگه که خب من همینم دیگه. میگیم همینی یعنی چی؟ میگه که خب من یعنی یه کسی تو وجودش بغل دستش میگه که تو اقتضای رشد نداری، همون بهش میگه که تو اجازه رشد نداری، و همون بهش میگه که اگه رشدم نکردی اشکالم نداره. بله توجیهات از قرین شروع میشه. و خب خیلی این قرین موضوعش مهمه از این جهت که شبیه ترین حالتو به خود انسان میگیره که الله خود انسانه ولی خود انسان نیست. اصلا قرین یعنی همین دیگه. بفهم شیطان به این دلیل میگن که به خاطر اینه که هیچ وقت خیره او را نمیخواد، میخواد او را به انحراف بکشون. بله این قرینی که میگن حالت انحراف داره. بعد این قرین خیلی جالبه. حواسه اون داستان حضرت یوسف رو شنیدین؟ اون دو نفری که از زندان آزاد شدن، این بعضی ها میگن شیطان حضرت یوسف رو یادش چیز کرد، فراموشی براش ایجاد کرد. نه قرین داشتن اون که میرفتن هر موقع این میمد که به پادشاه بگه که یه معبری بود توی زندان، این یه چیزی جفت و جور میکرد یادش میرفت. شما فکر کنین 7 سال، حالا یه تعدادی سال، هر موقعی بخواد طرف یه کاری بکنه یادش میره. توی چقدر میتونه قوی باشه؟ یادش میره، همین تدارک میمونه، اقتضای ایجاد میکنه. شما خیلی وقتا براتون عجیبه تصمیم گرفتین یه کاری رو انجام بدین همینطور یادتون میره. حالا یه موقعی یکی از راه‌های قرینم اینه، شناختن قرین اینه، کارهای خوبی که آدم یادش میره انجام بده. اگر کسی کار خوب داشته باشه یادش بره، یعنی حتما قرین سو داره. مثلا کار قرین سو اینا خیلی ناجنس ترن، به خاطر اینکه فقط کارشون اینه که حواس تو رو پرت کنه. خیلی ها با خودشون تصمیم میگیرن به صورت مدام یه کاری رو انجام بدن از جنس کار خوب، مثلا صدقه بدن یادشون بده، و این تبدیل میشه به یه جریان. قرین گزاره سازی میکنه. چرا؟ بله القا سمو هفتم گفتیم دیگه، یکی از راهاش القای گزاره‌ایه. القای گزاره‌ای کار قرینه، یا تخیل رو درگیر میکنه، یا گزاره رو در وهم درگیر میکنه، یا القا میکنه، یا فراموش میکنه. اینا فرآیندهای قرینه. خیلی قرین جالبه. ببینید انسان با توجه به محدودیت هایی که داره کار خیر رو هر کاری هم بکنه تا یه حدی میتونه تشخیص بده. انسان اگر بخواد اهل خیر باشه حتما باید این کار خیر رو بهش الهام کنن، بهش بگن فلان کار خیر بکن، ولی نمیتونه تشخیص بده. الان شما شب نیمه شبانه بکنین 2 میلیون گذاشتین برای یه امشب که عیدی بدین، اگه قوه ملهمه ای نداشته باشین که این 2 میلیون رو کجا بدین، یا اساسا نمیدین یا اشتباه میدین، یعنی بعد میفهمی کاش به این نداده بودیم به اون داده بودیم. کار قرین جلوگیری از این نظام الهامه، نمیذاره الهام بشه. بله؟ برای اردو بگی. آه 2 میلیون پول کم داری؟ نه خیلی 15 میلیون کم داری. اونجا بنا شد که با هم صحبت کنیم جهت اطلاعات. نه از این حد تا گذشته 2 میلیون و اینا نیم بیشتر. حالا اینا بعد هم برنیم جهت اطلاعات چیزه بسید اخباره که زیر نمیستاره، اینم زیر نمیسته. از اون طرف الهامات الهی اینقدر فعالند که شما زندگیتون رو ثانیه ها، ثانیه هاتون معلومه که کجا باشین، ثانیه هاتون معلومه که کجا باشین، ثانیه به ثانیه نه به دقیقه، به ثانیه نزد کی باشین چه کار خیری انجام بدید. اینا فعال ساز قرینه، رویت عیب های دیگران بعضی چیزا قرین رو فعال میکنه، یکیش عیب های دیگرانه. عیب های دیگران، رویت عیوب دیگران و مشغول شدن به عیوب دیگران به طور قطع قرین سوء را یا ایجاد یا تقویت میکنه. بله دیگه، هر عیبی دیگه دیگه احسن برشو. خیلی این نکته مهمیه، خیلی این نکته مهمه که رویت عیب ها، رویت عیب های دیگران به نحوی که انسان توجهش به اون جلب بشه منجر میشه که قرین سازه، قرین رو ایجاد کنه. خب این رویت هایی که درست بشه رویت های بقیه درست میشه. رویت های عبرت آفرین، کلن عبرت یعنی ایجاد کننده انگیزه برای ایجاد کننده انگیزه برای قیام الالله، برای حرکت به سوی خدا، اینا بهش میگن عبره. ایجاد کننده تنبه برای قیام الالله، انگیزه تنبه، هوشیاری، هوشدار بودن، ایجاد کننده رغبت یا رهبت برای این کار. اینا رو همشون میگن عبرت، یعنی در واقع جنبه عبور داره، چون یه کاری رو در واقع باید انجام بدین، اون رسل به اون مقصد مهمه، ولی اینی که اینو انجام بدین این مهمه، شما در واقع مقدمات کاره، ولی اون مقدمات تدارکش خیلی مهمه. اینو بهش میگن عبرت. تو کار عبرت کارش چیه؟ کارش اینه که انسان عبور باید بکنه. مثلا شما یک کتابی میری میخونی راجبه حج، بعد توی اون کتاب یه سری مطالبی نوشته شده در مورد این که افرادی که نمیرن حج چه توفیقاتی ازشون سلب میشه. یعنی شروع میکنه براتون توصیف کردن که نرفتن حج ممکنه چه تبعاتی برای زندگی داشته باشه. خب شما رو کتاب میذارین کنار، براتون یه رویتی ایجاد میشه به نام رویت عبرت آفرین در باره یه فریضه‌ای که شما تا الان بهش توجه نداشتین، مشکلاتی که به واسطه حج نرفتن به شما عارض میشه. این مشکلات در واقع شما رو تحریک میکنه که برین دنبالش ببینین که میتونین حج ثبت نام کنین، فیش بگیرید، نمیدونم فروش تدارک ببینید، یه کاری بکنید که این ضررهایی که گفته به شما نرسه، این ضرر نرسیدن در واقع شما رو به یه قیامی وادار میکنه. اصل کار اینه که شما به اون منافعی که در حج گفته میشه برسید. شما بایستی از یه سری چیزای احتراز کنید، طلب بهتر شما ایجاد میکنه، رغبت، انگیزه که یه کارایی انجام بدید. اینا بهش میگن عبرت. عبرت ما بهش میگیم پند. یعنی حالتش چیه؟ حالتش اینه که انسان رو به جلو میراند، سوق میده. عبرت ها چند مدلند. آیشو براتون بخونم. و کم اهلکنا قبله هم من قرن، چه بسیار اقوامی که پیش از آنها هلاک کردیم، اقوامی که اشد دو من هم بدشن، فنقبو فلبلاد حلم محیس، اقوامی که از اونها قوی تر بودن، شهرها رو گشودن، آیا راه فراری از عذاب الهی برشون وجود دارد؟ ان نفی ذالک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع او شهید. این حرفو کی میفهمه؟ از این حرف کی پند میگیره؟ از این پند، از این حرف کی ذکر میگیره؟ ان نفی ذالک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع او شهید. خب اگه کسی قلب داشته باشه، گوشش شنوا باشه، القا ببین این خود این لمن کان له قلب او القى السمع و هو شهید، اینا مؤلفه های چیه؟ مؤلفه های اون رویته بود. خب اگه یه همچین احساسی در فرد ایجاد شد چه اتفاقی میفته؟ سعی میکنه خوب زندگی کند که اگر هلاک شد که حتما میشود، هلاک شد یعنی از دنیا میره دیگه، اثریش از دنیا نیست. وقتی میگه هلاک یعنی اینکه میذارندش تو قبر، یا آثاری هم ازش نیست، شما نمیتونید پیداش کنید. هلاک کلمه بدی نیست، البته کلمه خوبی هم بعد جا دلالت بر چی داره؟ دلالت بر عذاب داره، ولی خیلی وقتا دلالت بر عذابم نداره، کما اینکه تو سوره مبارکه قافر اون مؤمن آل فرعون در مورد حضرت یوسف میگه هلک یوسف، یعنی از دنیا رفت، یعنی دیگه نمیبینیدش. منظور عذاب شدن نیست، هلاک شدن یعنی کل شعین حالک الا وچه، این یعنی چیزی نداره. به هر حال شما پدر بزرگه، پدر بزرگه، پدر بزرگه تون کو؟ میگیم خب هلکه نیست. منظور اینه از رویت خاره، یعنی اصلا دیگه خوب زندگی کنند. اگر هلاک شد که حتما میشود، چی میشه؟ در واقع در سطح دیگری حیات بیابد. این حرف اینه، پند بگیره طرف. حالا هر چقدر که این بره مرده ها رو بیشتر ببینه، هلاک شده ها رو بیشتر ببینه، افلم یه سیرو فل ارز، بره سیرو در زمین بکنه، ببینه اینا هم که قوی بودن اینا هم رفتن، اینا که قوی تر هم بودن رفتن، اینا که خیلی عالم بودن رفتن، عارف هم بودن رفتن. میگفتن این عارفه، میگفتن این همه عالمو با دست خط این جا به جا میکنه. ولی میرین سر قبرش دیگه، نمیرین هلکه نیست. ببین تو بالاتر از اینم که باشی آخرش همین. حالا چی کار باید بکنی؟ ببین اینا بهش میگن حالا اینا دیدی؟ عبور کن. هلاکت رو دیدی؟ عبور کن. چه نتیجه میخوای بگیری؟ خوب زندگی کن. نمیخواد بگید که تو هم هلاک میشی، یعنی بیچاره میشی، بدبخت میشی، که میخواد بگید که حالا که بلا هست همه هلاک بشن، از اوقاتت خوب زندگی کن، خوب استفاده کن، برای یه حیات باقی یه کاری دست و پا کن. نمیخواد شما رو دلالت بده به اون هلاکت، شما رو خاطرتون رو ناراحت کنه، شما مرگ رو ببینید، مرده ها رو ببینید، عذاب رو ببینید، بعد خاطرتون ناسوده بشه، بعد امنیت از شما گرفته بشه. نه، عبور کن. تو بنا نیست هلاک بشی در حالی که دستت چیزی نباشه. برو جلو. یه بینا میگه عبرت، یعنی تو اون نباید بمونی. اگه تو اون موندی بدبخت میشی، مثل این کسایی که فکر مرگ میکنن، همینطور فکر مرگ میکنه. خب فکر مرگ، فکرش، رویتش عبوریست، رویتش عبرتیست، رویتش ماندگاری نیست. اگه موندی تو این رویت بیچاره ای، بکنه یه نفر نشسته از صبح تا شب فکر میکنه که یه روزی میمیره، خب این افسرده میشه دیگه، هیچ کاری نمیکنه. در حسایی که به ظاهر مثبته، یعنی عبرته. بعد شما باید مجوز بدی به این بند خدا، بگی نرو مثلا تکیه شهدا، نرو فلان، مرده ها رو نبی، با مرده ها کاری نداشته باش. یعنی مجبوری چی کار کنی؟ مجبوری او رو محرومش کنی از یک کارایی که نه، اصلا تو دعا نخون، تو نمیدونم فلان کار نکن. اون رویتش باید رویت عبرتی می بود. آقا شما سوره های عذاب ها نخون، حالت بد میشه تو سوره های عذاب ها نخون. سوره های عذاب باید بخونی که تو دوچار عذاب نشی، نباید توش بمونی. اینا رو بهش میگن رویت های عبرتی. خب اینا انواع داره. من سعی کردم بعضی از این انواع پیدا کنم، هرچند نتونستم کامل کنم. حالا یکی دوتا رو میگم، بعد انشالله جلسات بعدی تکمیلش میکنیم. یکی عبرت به واسطه رویت عذاب خدا. خیلی این بحث عذاب خیلی مهمه. اصلا یکی از کارهایی که انسان باید بکنه رویت. میخوای عکس بگیریم یا گرفتیم؟ یکی از کارهایی که انسان باید بکنه رویت عذابه. سوره مبارکه تکاثر، الهاکم و تکاثر حتی زورتون مقابر، بسم الله الرحمن الرحیم، الهاکم و تکاثر حتی زورتون مقابر، کلا سوف تعلمون تا آخرش، که بحث رویت جهیمه. که شما به علم و یقینی برسین که اون جربه رویته چی بشه؟ جهیم بشه. این لازم برای انسان، چون اگه این کارو نکنی شما تو تکاسل گیر میافتی. خب انسان ها یکی از مواقف رویت هاشون چجور میگن میرین کوه، میریم کوه سبزه بچینین، البته میگن کوه که سبزه نداره که، اشتباه رفتی، باید برید جنگل. میگین خب جنگل هم که درخته سبزه نداره، آخرش میرسیم بخونه خودتون اون سبزه هایی که انداختی. یکی از جایی که بایستی رویت بکنه چیه؟ رویت عذابه. این رویت عذاب، منطقه رویتش عبرت آفرینی، اینطور این که انسان توش بمونه، اینطور که خدای نکرده بخواد کیف کنه، نه، بایستی حالت بازدارنده داشته باشه. انواع عذاب، خوندن آیات جهنم به این دلیل خیلی مهمه. بعضیا نسبت به آیات جهنم خیلی بی‌رغبتن، دلیلش هم اینه که دلیل خواندن این آیات رو نمیدونن، دو نحوه خواندن آیات هم نمیدونن، سه وقتی هم میخونن خیلی بد میخونن، یعنی مثلا یه جوری میخونن که مثل اینکه یکی پشت این عذاب واسه داره انتقام میگیره، بعدم میگن خب والله ذل انتقام، یعنی آیش هم میخونم نمیتونم بفهمند که این داره وضع تکفینیه یه عمل رو میگه و بتونن یه عمل را جوری ببینن که سازه عمل این باشه. میتونین چی میخوام بگم؟ سازه عمل بشه عذاب. خیلی این نکته مهمیه. یا الله، یعنی چی؟ یعنی این که شما عذاب را عین عمل ببینید، ملکوت عمل ببینید. ببینید اگه یه نفری غیبت بکنه دچار عذاب میشه. خب عذابش چیه؟ عذابش اینه که او بهش مرده‌ای بدن، یه عضوی از یه مرده‌ای رو نوش جان کنه و کلی هم کیف و اون مرده هم حتما برادرش باشه، یه مرده برادرش بدن بخوره، بعد خیلی هم عبایی نداشته باشه. این عذابش میشه. این نه، این خود عمله، یعنی کسی که غیبت میکنه عیناً داره همین کارو میکنه. ولی تو آیه سوره ماره که حجرا اومده چیکار کرده؟ پرده برداشته. همین عذاب عبارت است از ملکوت اعمال، یعنی چیزی جز عمل نیست، باطل عمل است. عذاب حکم نیست برایش، جعل نیست برایش که بگن که هر کی این کارو بکنه این عذابو بهش میدیم، یعنی این که جعل کردیم، قرار داد بستیم. نه، اگر کسی مال یتیم را خورد باطن عملش آتشه، یعنی داره آتش میخوره. اگه یه نفر از ملکوت این آدم رو ببینه، این میبینه که این لقمه این که داره میخوره آتشه، تو دلش هم آتشه. اگه بعدا تو خوابم خودش رو ببینه تصدیق میکنه، میبینه که رفته سراغ آتش و همطوری آتش میخوره و مرتب گور میگیره. این آیات قرآن بلخص تو سوره بقره خیلی این مطالب اینطوری مطرح میکنه. رویت این یکی از جاهایی که رویت انسان باید تقویت بشه رویت عذابه، باید تقویت بشه. یعنی چی؟ یعنی بایستی هر انسانی بدونه که چه عمل سوی چه عذابی دارد و اون رو رویت کنه، رویت این عذاب. لطرابونل جهیم دیگه، سوره تکاثر. به وسیله چی اتفاق میفته؟ به وسیله علم و یقین، یعنی حقایق محکمه که تو قرآن روایت اومده. یعنی شما توسط قرآن و روایات به طور واضح معلومه که چه عملی چه عذابی داره. اگر کسی خواست یک کتاب بخونه برای این کار، با من شد هر هفته یک کتابی اینجا معرفی کنی، کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال شیخ صدو، خدا رحمت کنه، بلخص عقاب الاعمال، این که ملقبه به عموی امام زمان، یعنی امام زمان ارادت خاصی بهشون داشته. یکی از کتابایی که نوشته ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، حالا کتاب ثواب الاعمالش رو جدا کرده، کتاب عقاب الاعمالش هم جدا، یعنی دو جلدی کرد، خیلی هم خوب. تو جلد آخرش یه خطبه ای از پیامبر میاره، ما قبلا هم گفتیم که این تو کتاب شاکله سرزنش هم هست، که این خطبه طولانیه، خیلی میگن این خطبه رو پیامبر اعظم یه هفته قبل تقریبا ارتحالشون فرمودن. این تقریبا اومده اغلب گناهانی که انسان‌ها مبتلا میشن رو ملکوتشون رو گفته، عقابشون رو گفته، عذابشون رو گفته. خب حالتون بد نشه ها، البته عذاب آدم میبینه خب طبیعتاً حالش خوش نمیشه، ولی اگر این کاری که من میگم بکنید حالتون بد نمیشه. اینکه ربط بین گناه و بین عقابش رو کشف کنید، خیلی هم خیلی جالبه. یعنی چرا خدا ملکوت این گناه ها این قرار داده؟ بعد اتفاق بعدی که براتون میفته اینه که این گناهانی که انتخاب شده یه سری گناهه که البته خدا رحمت کنه آیت الله دستخب تو کتاب گناهان کبیرشون و همچنین تو کتاب قلب سلیمشون، این دوتا کتاب خیلی کتابه جالبیه، خیلی مهمه خوندن اینا، خیلی مهمه. ایشون اومده روایت ها رو و آیات قرآن رو راجع به گناهان کبیر استخراج کرده، قلب سلیمشو گذاشته گناهان قلبی، گناهای جوارحی و ایناشو گذاشته گناهان کبیره، اینا رو لیست کرده، هم وقت سامو برده روایتش هم جمع کرده، خیلی هم زحمت کشته، خیلی کتاب جالب، اونم دو جلدیه و یه جلدی. خب تو اینجا بلخص تو روایات اومده رابطه بین گناه و بین عذاب رو کشف کرده. کاری که شما باید بکنید اینه، این خیلی، این که دارم میگم خیلی مهمه، خدا یه سری گناهانی رو تو قرآن ذکر کرده و براش هم یه عذابایی رو گفته. این عذابا دو دستن، بعضی عذابهای دنیوی هست، بعضی عذابهای اخروی. مهمش اینه که در دورانهایی که مثل دورانهای ما عصر جدید میشه و مدرن میشه، گناهان به هم متصل میشن، پیچیده میشن و تولید گناهان جدید میکنن. شما وقتی اینا رو بخونید گناهان جدید رو میتونید تشخیص بدین، حتی بعضی گناهان رو میتونید بگین معادل چه گناهیست. خیلی این نکته مهمه، خیلی این نکته مهمه. شما میتونید بگین گناهی که اسمش از گناه مستحدثه قبلا هم نبوده، این تو روایات اگه خواستی رد یابی کنی بفهمی مثل چه گناهیه، مثل این گناهه، مدل در بیاری. و البته روایات هم تأیید میکنم. اصلا خود این بحثی بحث مفصله و از نظر تحلیل جامعه و جامعه شناسی خودش خیلی تحلیل میده. علتش اینه که بعضی وقتا بعضی از گناهان میفته تو دل جامعه و بستر جامعه، یعنی یه جمعیتی یه گناهی رو دارن، یه جامعه ای گناهی رو دارن، یعنی عذاب میشه اجتماعی. خب رویت عذاب عبرت آفرین است. یعنی چی؟ یعنی شما که نمیخواین که تو این ببونید که باید عبور کنید. رویت حالا این خیلی نمیدونم بگم که بالاترین نسبتش اینطوری بدم که رویت بالاترین عذاب بالاترین رویت عذاب آفرین نیست، چون که این رویت تا خیلی بستگی داره به نوع یقین فرد. ولی خود این که فرد بتونه نظام عذاب را بشناسه، یعنی این نظام گناه را بشناسه. شما به کدوم گناه میگین کبیره تره؟ بتونه نظام اینو بفهمه؟ بله اینطوری میتونه بفهمه. مثلا تو همین روایاتی که داری میگن بالاترین گناه یأس از رحمت خداست. ببین اومده بالاتری آورده. شما میگین که اگه ما تونستیم رویت عذاب بالاترین گناه بکنیم، بالاترین عبرت رو به ما میده. ممکنه قاعدتا باید اینطوری باشه، ولی این بستگی داره به این که شما بقیه رویتتونم صحیح باشه. الزاماً تحقق پیدا نمیکنه با اینکه ممکنه اینطوری باشه. چرا؟ چون ممکنه یه نفری به دلایل شرایط درونی و به خاطر نزدیک بودن به یه گناهی که اون بالاترین نیست، بالاترین رویت بهش عارض بشه. یعنی شما اگه بگین در ترازش هست، بله، ولی در تحققش نه، در تحققش امکان نداره. شما باید بین اینا تمایز قائل بشی. به نظر من رویت عذاب یه حسن دیگر هم داره. به نظر میرسه رویت عذاب یه حسن دیگر هم داره. حسن دیگرش هم اینه که انسان به وسیله رویت عذاب میتونه خلعها و نواقص خودش رو بفهمه و بعد از این او رو تبدیل کنه به کمال. و بتونه اون طرف عذاب رو هم بفهمه. و آنگاه آن طرف عذاب را بفهمه. اون طرف عذاب یعنی یه نفر غیبت میکنه، عذابش اینه. چرا این غیبت میکنه؟ به خاطر اینکه احساس حقارت درونی داره، به دلیل اینکه احساس ضعف داره، به دلیل این دلایل مختلفی داره. خب نقص دیگه، خلع داره، نواقص داره. خب این انسانی که داره این خلع و نقص رو میبینه، چرا داره این خلع و نقص میبینه؟ به خاطر اینکه یه کمالی درش وجود داره. یعنی دلش نمیخواد کم داشته باشه، دلش نمیخواد ضعیف باشه. پس بنابراین اون طرفش میشه چی؟ یه انسانی که قویه، یه انسانی که کرامت داره. مثل اون بند خدایی که میگفت ادب از که آموختی از بی ادبا، این فهمه که یه حالتی وجود داره که انسان میتونه چی باشه؟ عزت داشته باشه، میتونه حالت کمال را از این نبوده بفهمه. یکی از مهمترین کارکردهای عذاب در قرآن چیه؟ نشون دادن خلاها و نواقص برای پر کردن اونها و رسیدن به اون کمال است. من یه زمانی با این بچه‌های روانشناسی که کار می‌کردم، خب جالب بود که ما به هر حال موضوعات روانشناسی رو از قرآن بناشو در بیاریم. یه مدتی شروع کردیم پژوهش کردن و تحقیق کردن و رفتن جلو، یک سال و دو سال و چند سال و یه مرتبه بعد مثلا 7-8 سال فهمیدم یه نکته ای رو به دستم داشت، یوهایی متوجه شدم، یوه به رویت رسیدم، یوه رویتم فعال شد. دیدم تو این مدت که ما روانشناسی کار کردیم، که خیلی هم موضوعات مختلفی کار کردیم، بیش از 90% از تحقیقات و پژوهش هایی که کردیم از آیات عذاب بوده. 90% بیش از موضوعات 90% بیش از 90% از موضوعاتی که کار کردیم از آیات عذاب بوده. ناراحت هم نشدیم، خیلی هم خوب داشتیم کار میکردیم، درمان در آوردیم، درمان استراب در آوردیم، درمان افسردگی در آوردیم و الان هم دارن تجویز میکنن. ولی محل مطالعه و محل تأملمون کجا بوده؟ آیاته چی بوده؟ آیاته عذاب خوندین دیگه، متففین سجین، فجر، اون آیاته مربوط به اکرام نکردن یتیما، نمیدونم این سوره طه، من اعرض عن ذکری، اون یکی سوره فلا، تو استراب که اصلا آیات وحشتناک عذاب که اون موقع اساتید میگفتن شما چه جوری این آیات عذاب رو میخواین توی یه ساختار روانشناس بذارین؟ گفتیم اشکال نداره بذارین، بعد این آره تو نسخه هایی که برداشت میکنیم اون آیات پشتش رو فقط اون دستاوردهای علمی رو بهشون نشون میدیم. حالا همین الان بر اساس اون دستاوردهای علمی تو علم پزشکی داره، علم پزشکی برای ضد استراب دارن کار میکنن، یعنی مثل داروی استراب از همین آیات داره استفاده میکنه. میخوام بگم آیات عذاب در قرآن یه ذخیره است برای انسان. چرا؟ به خاطر اینکه فقدان کمال را به خوبی معرفی میکنه، یعنی دقیقا معلوم میکنه که یه کمال وقتی نباشه چه اتفاقی میفته. چی؟ بله بله بله، توی اینا قرین ها مشخص میشه. علتش اینه که انسان وقتی که آیات عذاب در میاره، آیات کاری نداره، میتونید توی مطالعه ماه مبارک رمضان 30 روزه قرار بذارید یک سال فقط آیات عذاب کار کنید. بعد آیات عذاب رو که کار میکنید شما باید نگاه کنید ببینید که اون صفات نسبت به بعضی ها خیلی دورید، خیلی فاصله داری، نسبت به بعضی ها یه خود نزدیک تری. بعد که نگاه میکنید میبینید که انسان به واسطه اون خیلی خوب میتونه خودش رو بشناسه و مسیر کمال خودش رو، نقطه ضعف های خودش رو خیلی خوب میتونه تعیین کنه. مثلا تو سوره متففین وقتی شما جزء ابرار بودین، خب از فجار فاصله میگیرید، پس معلومه جزء فجار نیستی. الحمدلله ما جزء فجار نیستی، ولی میایم تو سوره مثلا محمد نگاه میکنین، بعضی از این آیاتی که گفته میشه مثل ترس مثل فلان، بعضی وقتا شما بهتون عارض میشه، خب معلومه که این داری نزدیک میشه. به هر حال تو قرآن یه سری آیات عذابی گفته، ما بایستی از اینا اظهار براءت کنی، نباید جزء اینا باشی و اینا زنجیروارن، یعنی اینطور این که از هم منقطع بشن، اینا درکات جهنم. اینم شد پس رویت های عذاب. خیلی راجع به این موضوع میشه حرف زد. ببینید من یه سرفصل باز کردم، این سرفصلی که دارم خدمتتون میگم رویت عذاب خودش یه کار بزرگ در قرآنه و خیلی هم منفعت داره، منفعتش زیاد. در هر حال رویت عذاب عبرت میاره. چی؟ چه سوره هایی رو؟ سوره هایی اگه بخوان شروع کنین رو سوره های الف لام را شروع کنین. اگه کسی خواست عذاب رو کار کنه، عذاب در سوره های الف لام را رو کار کنه، چون یه شبکه مفهومی داره که این شبکه مفهومی با ابلیس ارتباط پیدا میکنه. ابلیس تو سوره هجره، تو سوره یونس از استراب شروع میشه، بعد این شروع میکنه این عذاب همینطوری شدید شدن شدید شدن، مثل چیز نون وایا هستن وقتی نون میپزن هر چند وقت یه باری میزنن به این آتیششون همینطور آتیش گور میگیره، این همینطور این آتیشو میزنه تنورش. خلاصه تو سوره هج نون بهتون میده، نون سنگه که خیلی برش فرشته بهش میگین یا برشته بهش ما میگیم فرشته فرشته بهتون عذابه ها، ولی فرشته بهتون تحویل میده. اینقدر این آیات عذاب جذاب زیبا، البته من صحیحی اینطوری بگم چون خب خدا گفته آدم بترسه، ولی نظمش حرفش ساختارش، بعد نگاه میکنه یعنی این ساختاره پیچیده ای انسان چجوریه، بعد مسیر کمالو نشون میده، از همون مسیر میتونی مسیر رشد رو بفهمی. خیلی چیز جذابیه. حالا یه موقعی توفیق پیدا کردیم بله بله بله، یعنی اون نشون میده مثلا ایمانش چه اختلالی داره، بعد نشون میده که علمش چه اختلالی داره، تفکرش چه اختلالی داره. بله بله بله، ناسش هم باید ببینه. ببینید من دارم خدمتتون میگم تو بحث رویت، تو رویت های عبرت آفرین، مهمترین آیاتی که میتواند انسان را سوق بده بره جلو به صورت و مراحل رشد رو بهش بگه آیاته چیه؟ عذابه. چون شما اینجا مثلا عجلم هست، مرگم مهمه، ولی وقتی مرگ میگین مرگ بسیطه، عذاب که میگین تنوع داره. اینجا عبرتش عبرت متنوع، علم درش ایجاد میشه، اینجا هم هست ولی بسیطه. خب آیه قرآن خیلی جالبه که خدمتتون بگم. نه نه داریم سه چهار تا اصلا چیزه، نه داریم این رویت عذابش، اینا همه شرح رویت عذاب. میگه من ملن ناس من یتخذ و من دون الله سوره مبارکه بقره اندادن. بعضی از مردم من یتخذ و من دون الله اندادن، نت میگیرن، یعنی برای خدا مثل میگیرن. یو هبونه هم که حب الله، بعد اینا را عاشقه اینا مثلا مثل خدا، مثلا یکی پری جون گرفته بعد پری جونش رو خیلی دوست داره، عین خدا که دوست داره، عین اونم اونو دوست داره. یو هبونه هم که حب الله، اصلا خدا دوست داشتن خدا نبایستی نت با چیزی قاطی بشه یا شبیه. آدم باید خدا رو دوست داشته باشه بدون هیچ شبیه. و خب یکی از انحرافات انسان هم همین جایی که نت میگیره چیزایی، خدا هم دوست دارم اونم دوست دارم. والذین آمنوا اشد حبا لله، در حالی که کسانی که ایمان آوردن اشد حبا لله، یعنی حبشون به خدا خیلی شدیده دیگه، چقدر بگم زیاد، خیلی زیاده. ولو یرا الذین ظلموا، ولو یرا، این ولو یرا الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة لله جميعا. این لو به معنیه، ما بهش میگیم لو، ای کاش کیه، ای کاش، ای کاش، ای کاش. البته تو ترجمه ها یه جور دیگه اینا، این لو یه جور دیگه معنی میشه ولی ما بهش بگیم ای کاش، ای کاش میدیدن الذین ظلموا، اونایی که دوچار ظلم شدن، یعنی اونایی که معبودای غیر خدا گرفتن به تبع، اونا دوچار ظلم میشن. چی رو میدیدن؟ چی رو میدیدن آقا اینا؟ ای کاش میدیدن، ای کاش. چی رو میدیدن؟ ازگرمون العذاب، عذاب رو میدیدن، ازگرمون العذاب. نه اون موقعی که میدیدن عذاب را، چی رو میدیدن؟ ان القوة لله جمیعا، میدیدن که قوت برای خداست همش، و الله شدید العذاب، و میدونم خدا شدید العذاب. یعنی این بند خدا که برای خدا نت گرفته ایرادش اینه که حتی وقتی که عذاب هم میشود نمیتواند ببیند که قوت برای خدا هست همش. فکرشو بکن، عذاب داره میشه نمیتونه بفهمه خدا قوت، یعنی بازم قوت را برای خدا قائل نیست. یعنی این که چی میخوام بگم، این آیه میخواد بگه که ببین اگه این رویت عذاب از قبل فعال نشه، وقتی هم که حتی عذاب میشه این رویت فعال نیست، رویت رو قبلا فعالش کنی. اتفاقا اگه کسی این رویت فعال بشه درش دوچار عذاب نمیشه. چرا؟ چون قبلش عبرتشو گرفته دیگه، چون دیگه برای خدا نت نگرفته، نت نمیتونه دیگه بگیره، از عذاب دورش کرده، از نت گرفتنم دورش کرد. ببین رویت عذاب منجر میشه که طرف دیگه برای خدا نت نگیره و غیر خدا رو مثل خدا دوست داشته باشه، و منجر میشه انسان اشد و حب لله داشته باشه. نه؟ یه بار دیگه براتون بخونم. و من الناس من یتخذ و من دون الله اندادا، که اینا یحبونهم کحب الله و الذین آمنوا اشد حبا لله ولو یرد اینا اتفاقا ترجمه هاش خیلی سخته، یعنی هر جایی میره یه جور تعریف کرد، این لو میشه ای کاش. ما دیگه لو رو امتناعیه نمیگیریم، لو رو ای کاش میگیریم. ای کاش که میگیریم یعنی میدونیم که همچین اتفاقی نمیفته، ولی ای کاش، ای کاش. الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة لله جميعا و ان الله شدید العذاب. خیلی این آیه مبنایی جالبیه برای این بحث. هم چند تا رویت داره دیگه، رویت اول، رویت دوم و کلش رویت کرد. خب آیه بعدی هم بخونم، اینم بد نیست. البته دیگه وقت از آنم یه سعی میکنم یه 5 دقیقه زودتر دیگه این بد نیستم بخونم. این خیلی آیات جالب. اصلا من بررسی کردم دیدم سوره انعام خیلی سوره مشتیه برای این عذاب دیدن، خیلی قشنگ، یه چیز عجیبیه سوره مبارکه انعام. این که ختم انعام خیلی خوبه ها، و من هم من یه چی شو نکنه از این سیم هست، نه از اونجایی، از اینه، از کجایه، حالا از هر جایی هست. به هر حال فکر کنید چهارشنبه سوری و من هم خوبه هر چند وقتی باری همچین صدایی باشه همه ساکت میشه. ما که نمیتونیم کسی ساکت شد. بله حالا نمیتونیم بگیم سریع‌تر، بهتره که اینا رو با قیدای سریع‌تر و با قیدای اینطوری نگیم. نمیتونیم، ما خیلی نزد خدا که نیستیم که ببینیم چی بهتره چی بهتر. آیات 25 تا 32 سوره مبارکه خیلی آیات عجیبه، خیلی آیات عجیبه، خیلی هرچی بگم کم گفتم در مورد این آیات. و چقدر فهم این آیات واقعا توان میخواد، یعنی شما باید یه تمرکز خیلی زیاد داشته باشید. و من هم بعضی از اینا من یستم الک میان گوش میدن به تو و جعلنا علا قلوبه هم اکن نه یفقهو، ولی یه پرده هایی دارن نمیتونن بشنون و فی آذانه هم وقت گوششون هم سنگینه و این یراو کل آیت لا یومنو به ها. هر آیه هم ببینن، هر معجزه، اینجا منظور آیه یعنی معجزه، هر معجزه هم ببینن به تو اعتماد نمی کنن، میگن تو حتما یک کاسه ای زیر نیم کاسه ای داری. حتی ازا جاوک یا جادلونک، کار به جایی میرسه که ازا جاوک میان پیشه یا جادلونک باهات بحث میکنن، کش میدن. یقول الذین کفروا ان هذا الا اساطیر الاولین. بعد میگن آقا اینا حرفای کهنه شده قبلی هاست. و هم ینهون عن و ینعون عن، کاری که میکنن دیگران را از آن باز میدارن، خود نیز از اون دوری میکنن. ینهون عن و ینعون عن، یعنی هم نهی میکنن هم چیکار میکنن، خودشون دوری میکنن. و این یهلکون الا انفسهم، ولی بدونید که غیر خودشون کسی دیگه رو هلاک نمیکنن. و ما یشعرون، در حالی که اینا شعورشون نمیکشه، شعر فهم نداره. یکی از واژه هایی که برای رویت اتفاقا شعره، جهت اطلاع، حالا بعدم بهش میرسیم. شعره شعور، یعنی خیلی نزدیکه به رویت شعر. ولو ترا از وقفو علن نار، کاش ببینی تو اینجا بعضی از جا میگه ای کاش ببینند، یعنی خودشون ببینند، بعضی وقتا اینا دیگه از حد گذروندن، کاش تو ببینی ای پیامبر، کاش تو ببینی، یا ای کاش تو ببینی، ای کاش تو ببینی، ای کاش تو ببینی، ای کاش تو ببینی. معلومی لب ترا با تو هم، ای کاش ببینی، آه با شما عقبی، ای کاش ببینی، خیلی حرفه، ای کاش ببینی، ای کاش چی رو ببینم آقا جون، که چی رو ببینم؟ از همون موقعی که وقف و علا رب بهم، اینا ایستادن نزد پروردگارش، ای کاش ببین. قال علیس هازا بالحق، بهشون گفته میشه که علیس هازا بالحق، این چیه ما نمیدونیم، ببینی ببینی، هازا بالحق، عذاب بالحق، این حال اینا به حق، قیامت به حق، خدا به حق، نه همین احضار شدنه و اومدنه و ایستادنه. علیس هازا بالحق؟ قالو بلا و ربنا، قسم به پروردگارمون بر حق. قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. آدم جا داره اینجا قش کنه ها، آدم جا داره اینجا قش کنه، جا داره قش کنه. نمیدونی چقدر لطیفه آیات، چرا خواهد لطیفه؟ میخوای قش کنی؟ نه، ببین یه بار دیگه بخون. اینا وایستادن از وقفو علا ربه، قال علیس هازا بالحق، خدا بهشون میگه آیا قالو بلا و ربنا، بله و ربنا، بعد بهشون میگن که فذوق العذاب به ما کنتم تکفرو، یعنی این حتی اون موقعی که میگه قالو بلا و ربنا دروغ میگه، یعنی همون جام دروغ میگه، چون اگه واقعا این راست میگفت بلا و ربنا هیچ وقت نمیگفت، چون میگه فذوق العذاب، پس بچشید عذاب، چون فای تفریح، یعنی اتفاقا این فاش مال اون حالته به ما کنتم تکفرون، دلیلش هم میگه به خاطر اینکه شما چی؟ خفت قد خسر الذین، آها دلیلش رو بهتون بگم، ادامه میده. خیلی این آیات عجیبه، مثلا سوره انعام خیلی سوره عجیبیه، یعنی شهودی ترین سوره قرآن، البته نمیتونم بگم شهود، نمیتونم بگم شهودی ترین، چون ما که مثل اینه که رفتیم بالا داریم میگیم، یکی از شهودی ترین سوره های قرآن سوره انعام، میگن وقتی که نازل میشد صفوفی از ملائکه او رو آوردن پایین، یعنی به دلیل همین سنگین بودن آیاتش. قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله حتی اذا جاءتهم الساعه بغتة قالوا یا حسرتنا الا ما فرطنا فیها و هم یحملون اوزارهم علی ظهورهم الا ساعة ما یذرون و ما الحیاة الدنیا الا لعب و لهو و دار الآخرة خیر للذین یتقون افلا تعقلون. توی این آیات ادامه میشه که بلا فاصله اینا رو یه وجه دیگرشون رو نشون میده، قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله، اینا تکذیب میکردن لقای خدا رو، حتی ازا جاءتهم الساعه مرگشون رسید بغتتن ناگهان، قالو یا حسرتنا ای وای حسرت بر ما الان ما فرطنا فیها و هم یحملون اوزارهم. از یه طرف اینها میفهمند که خیلی بارشون سنگینه، الا سا اما یذرون و مل حیات دنیا الا لعب و لهو و لدار الاخره، یعنی انسان وقتی که در پیشگاه خدا میستد، آن موقعی که دنیا را در واقع لهو و لعب ندید، لعب و لهو ندید، آخرت را خیر ندانست، تقوا را ملاک کار خود قرار نداد، حتی روز قیامت وقتی در روز قیامت ایستاد و گفت که بله خدایا تو حقی، این جز آن چیزی که توش لهو و لعبه چیز دیگه ای نیست، چون چیزی نداره، خدایی توش نیست، کی را بخواد بپرسته؟ کسی را نداره بپرسته، حتی لب به دروغین دارد. خب این بحثو تموم کردیم و چی؟ بله؟ رفت. ولی اون رب رو نمیتونه چیزی بفهمه، اصلا از رب درکی نداره، حسی نداره، درکی نداره، قدرت عبادتی نداره. سوره مبارکه قلم بهشون امر میشه سجده کن، اونا نمیتونن سجده بکنن در حالی که اینا سالم بودن. این ولو ترا، ای کاش ببینی، ای کاش ببینی که یه همچین وضعیتی وجود داره. بحثو تمام.